بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگم خدمت دوستان همکاران گرامی. ما مجموعه دوم نشست های با عنوان دیگری و دیگر حراسی رو شروع میکنیم در این فصل، فصل زمستان. مثل فصل پاییز 5 جلسه داریم که در هر جلسه 2 تا سخنران در زیر عنوان کلی دیگر و دیگر حراسی دیگری و دیگر حراسی رو میکنم. قصد ما این است که انشاءالله بعد از پایان این مجموعه دوم ده سخنرانی رو چاپ کنیم در این مجموعه و تشکر میکنیم از دوستانی که در دوره اول مجموعه سخنرانی ها لطف کردن به ما و سخنرانی داشتن، همینطور متن سخنرانی ها رو به ما تحویل دادن برای چاپ. در جلسه اول این سلسله سخنرانی های جدید خدمت استاد دکتر حسینی برشتی هستیم و همینطور سرکا خانم دکتر ایرمگارتین. عنوان سخنرانی جناب آقای دکتر برشتی هست پیش‌داوری و دیگر حراسی. طبق اون روالی که در سخنرانی قبلی داشتیم حدود 45 دقیقه آقای دکتر خدمتون هستیم، یه حدود 15 دقیقه هم گفتگو و پرسش و پاسخ هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه در بخش دوم که خانم دکتر پینه را خواهند کرد ما مسئله ترجمه رو هم خواهیم داشت، بنده سعی میکنم که در وقت صرف جویی بشه که از حضور ایشون هم بیشتر بشه استفاده بشیم. موضوع که به ذهنم رسید در جمع دوستان مطرح کنم مسئله پیشتاوری هاست و نقشی که پیشتاوری ها در دیگر حراسی دارند. خب معمولا ما وقتی واژه پیشتاوری رو میشنویم چیزهایی به ذهنمون تداعی میکنه. پیشتاوری ها در هر حال یک داوری هست ولو پیش داوری هست. در قالب موارد وقتی واژه رو میشنویم ما انگار با یک بار منفی در این حال روبرو هستیم. پیش داوری نکن معناش مثبت خیلی نیست. به طور معمول وقتی این واژه رو به کار میبریم در حالی که لزوماً پیشتاوری حتماً با بار منفی همراه نیست. پیشتاوری ها داوری هایی هستند که معمولاً شتاب زده هستند، با سرعت صورت میگیرند و عرض کردم میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. در نگاه کسی که درباره شخص محبوبی داره سخن میگه ممکنه ما همون اندازه با پیشتاوری روبرو باشیم که در مورد شخص یا جمع یا اندیشه‌ای که نسبت بهش موضع‌گیری مثبتی فرض نداره. پس پیشتاوری خود به خود به معنای یک امر منفی نباید به ذهن ما بیاد، در همون معنای عام حتی پیشتاوری که ما باش رو برو هست. اما سرعت و شتاب زدگی انگار جزء ویژگی هایی است که در پیش داوری عموما دیده میشه. پیش داوری ها داوری هایی هستند که با شتاب معمولا سرعت میگیرند و در موارد زیادی اینها بدون وارسی کافی هم بیان میشند. یعنی اگر قرار باشه که هر داوری بتونه خودش رو موجه کنه، اینها معمولا پیش از اون که از توجیه کافی برخوردار باشند ابراز شدند. در بسیاری از موارد پیش داوری ها گذشته از اینکه ویژگی شتاب زده بودن رو دارن، اینه که متکی بر داده ها و دریافت های اولیه هستند که اینها تأمین داده شدند. در یک تجربه ای، دو تجربه ای، سه تجربه ای در زندگی، در مواجهه با شیئی، با شخصی، با جمعی، با اندیشه ای، با مکتبی، با عقیده ای، تجربه های برای فرد حاصل شده و در حد همین محدوده تجربه‌ای که هست اقدام به یک نوع تأمین، یک نوع تصرفی، یک نوع قائل شدن به کلیت و عمومیتی دیده میشه. عمومیتی که وقتی مورد وارسی قرار بگیره شاید نتونه پایدار بمونه. بنابراین علل قاعده باید با داوری های بعدی این پیش داوری ها یا تصحیح یا جایگزین بشه. این پیش داوری ها ممکنه خواستگاه های مختلف داشته باشن. به همین دلیل بحث پیش داوری ها بحثی است که در چند قلم رو و زاویه چند دانش مورد بررسی قرار گرفتن که جالبه. ما اونجا که باش آشنایی معمولا به تناسب رشته‌ای که داریم بحث پیشتاوری در فلسفه هست، ولی پیشتاوری در عرصه روانشناسی هم بحث بسیار مهمی. نحوه شکل‌گیری پیشتاوری ها، خصوصیات پیشتاوری ها، پیامدهای پیشتاوری ها و همچنین از منظر اجتماعی یکی از مباحث جالب مطرح شده از جانب رشته جامعه شناسی همین بحث پیشتاوری هاست. خب شتاب زده بودن یک، و بعد تعمیمی که ناموجه به نظر میرسه یا لااقل بررسی نشده و این تعمیم صورت گرفته، دو تا خصوصیت بود. ولی با نظر به خواستگاه ها و منشأ پیشتاوری ها، بعضی از این پیشتاوری ها خواستگاه های دیرینه ای دارند. یعنی فقط پیشتاوری های خود فرد در مواجهه باشه یا موضوع یا جمع یا اندیشه و باور عقیده نیستن، چه بسا پیشتاوری هایی که بر اثر برآمدن و باریدن و رشد کردن و تربیت یافتن در محیط ها، از محیط خانواده گرفته تا محیط مدرسه تا عرصه بزرگتر اجتماعی، اینها قوام پیدا کردند و در نتیجه اولین مواجهه ما با موضوع رو درش نقش تعیین کننده ایفا میکنن. از طرف دیگه از قدم دیری نمیتونن باشن، سابقه زمانی میتونن داشته باشن، سابقه قبل از حتی تولد بعد شما میتونن داشته باشن، و پاره از پیش داوری ها جالبه که خیلی هم دیر با هستن از اون طرف، یعنی حتی در مواردی به نظر میرسه که خب با مواجه شدن با اولین تجربه نقیض باید از میتون خارج بشن، ولی اینجور نمیشه، پایداریشون زیاده. یک ثبات پیدا میکنند، ثباتی که مخصوصا وقتی از پیشتاوری های شخصی فراتر میره و یک پیوندی با مسئله جمع و گروه های اجتماعی میخوره، انگار از یک ثبات بیشتری برخورداره. بنابراین با یه امر به نسبت پایداری روبرو هستیم، جوری که از میان برداشتنشون هم گاهی وقت بسیار دشوار. از اینشتین نقل میکنن که گفته که شکافتن اتم آسان تر از میان برداشتن یک پیشتاوری. کسانی که به خصوص در عرصه اجتماعی، من عذرخواهی میکنم چون 3 ساعت کلاس داشتم و امروز من فکر کردم که طبق روال فصل گذشته دوشنبه است و یک شنبه، خلاصه آمادگی که صدا خلاصه هم یاد همراهی بکنه ممکن نداشته باشم، عذرخواهی میکنم. به هر حال پایداریشون قابل توجهه و همطور که عرض کردم میشه پرسید که چرا این پایداری رو پیدا میکنند. من به نظرم میرسه که اگه ما راجع به نقش مهم پیشتاوری ها در عرصه شناخت و معرفت روزمرمون توجه بکنیم، شاید دلیل این ثبات نسبی رو بتونیم بهتر دریافت کنیم. ما در زندگی روزمره با انبوهی از داده ها و مواجهه های با موضوعات مختلف و با اشخاص و با حوادث گوناگون روبرو هستیم و به نظر میرسه که این پیشتاوری ها که اولین نسبت ما رو برقرار میکنن با اشیاء و افراد و جمع ها، یه نقش مددکاری رو برای ما دارن، کبک ما به شما میاد. به نحوی که اگه نبودن ما نمیدونستیم اصلا چیکار باید بکنیم با این انبوه چیزهایی که با شوبرو میشیم، و هرچه که این ورود به قول جماعت انفرماتیک و اطلاعات و فناوری اطلاعات ورود این داده ها بیشتر میشه، نقش اون نزدهی اولیهی که پیشتاوری ها به عهده میگیرن هم تکرار بالاتر میشه. بنابراین حواسمون باشه که یک نقش قابل ملاحظهی به لحاظ شناخت روزمره ما دارن که غیر قابل هستم به نظر نیست. یعنی هر کسی که به من و شما بگه پیشتاوری نکن و به طور مطلق بگه نکن، این تکلیف به مال و یتاق کرد، نشدنی همچه چیزی هست. اولی مناسبتون رو با همین برقرار کن و هممون هم بیدونیم که این اولی داوری که داریم میکنیم، این نبیدیم تا چه اندازه داوری موجهی میتونه باشه، ولی خب فرض کنیم که نکنیم، آیا چاره دیگه داریم؟ از نقش ایجابی و مثبتی رو حتی در سطح دریافت روزمره و مواجه های روزمره ما داریم و قوله بندی میکنیم. با این قوله بندی که یک جریان خود به خودی در مسیر شناختن هست، دست من شما نیست. به محض اینکه ما با یه چیز مواجه میشیم و میگیم آهان فهمیدین، همون آهان اولیه یه مقوله بندی صورت گرفته، و اینطور نیست که پیشتاوری فقط نقش منفی یا ضد ارزشی یه جور ایفا بکنه، بلکه عرض کردم به نظر میشه یک نقشی که ازش گریزی نیست رو ما حتی باش مواجهیم. به علاوه که سریع امکان جهتیابی رو اون وقت به ما میده. ولو اینکه در اساس خصوصیات اولیه و بسیار پیش با افتاده این مقوله بندی صورت گرفته باشه. به نظر میرسه میتونیم بلافاصله وضعیت خودمون رو لااقل تو این مواجهه اول معلوم کنیم. و به نظر میرسه مخصوصا وقتی بین آنچه که باش مواجه میشیم و آنچه که با همون تجربه معدود اندک از پیش داشتیم یک مشابهتی، یک نسبتی برقرار میکنیم، به نظر میرسه که حالا ما تو میتونیم راجبش حرف بزنیم، میتونیم راجبش فکر بکنیم. به هر حال بهت زده در مقابل چیزی واقع نشدیم. حتی ساده میکنه سخن گفتن ما درباره چیزها رو، بیان ما درباره موضوعات. سلام علیکم. حالت خوبه؟ اختیار داریم. و در این کار ما بلافاصله یک مرزبندی هایی رو داریم انجام میدیم. موضوع برای ما در یک حیطه مرزهای معینی قرار میگیره و با این مرزبندی اولیه یک اوصافی رو برای اونچه که باش مواجه شدیم در ذهن خودمون میتونیم داشته باشیم و در بیان خودمون هم میتونیم ابراز کنیم. یه راهی برای تسهیل تعامل و مواجهه ما با اشیاء و با اشخاص. انگار واقعیت پیچیده‌ای که اگه بیشتر هم هی راجبش فکر کنیم پیچیده تر هم خواهد شد، فعلا در سطح ساده‌ای یه جور مقوله بندی میشه، یه جور مرز بندی میشه، یه جور در ما امکان نسبت گرفتن ما باش برقرار میشه، یه جور تعامل با اون. دیگه از خصوصیات پیش‌داوری ها اینه که غیر از این که نقش شناختی معرفتی حالا در هر سطوحی دارن، اینها با یک بار عاطفی هم همراه هست. یعنی ما فقط با یه مقوله معرفتی شناختی روبرو نیست، با یه مقوله روبرو هستیم در پیش‌داوری ها که با باری احساسی عاطفی عرض کردم چه مثبت چه منفی همراه. شما فکر کنید ما مثلا با اشخاص برخورد میکنیم در وهله اول به بر اساس تجربیاتی که داشتیم، که اون تجربه ها تجربه هایی بوده که احتمالا با یک بار عاطفی همراه بوده. حالا داوری سریع می کنیم از روی ظاهر افراد، از روی مثلا نحوه آرایش مو، از روی رنگ، از روی سن، از روی جنس و چیزهای دیگه. سریع ما معمولا یک داوری اولیه داریم و از این جهت همونطور که عرض کردم این نقش تسهیل کننده ای رو دارد، ساده می کند امکان برقراری مناسبت ها. به علاوه پیش‌داوری ها یک نقش قابل ملاحظه ای در شکل دهی به هویت ما ایفا، دست کم هویت فکری ما به نظر میرسه در شکل دهی به اون نقش داره. یعنی هم در هویت اونچه باش مواجه میشیم میبینیم که یک نقش ایفا میکنه و اونجا یک تثبیت اولیه ای رو ببینیم درش رو باش رو به رو هستیم، هم در مایی که حالا این پیشداوری از جانب ما صادر شده. خب به همین دلیل شاید بابا یک ثبات نسبی هم در این رو مواجه هست، چون اگر شما پیش داوری رو از میان به هر دلیلی ناچار شید بردارید یا محدود کنید یا نقض کنید، باید یه جایگزینی برای اون داشته باشید و مادامی که این جایگزین دست نیامده شما در حال تعلیقی و این تعلیق تعلیق ناپایداری نمیشه. معناش اینه که من دوباره هیچ شناختی راجع به موضوع ندارم، یا لااقل اون شناختی که فکر میکردم که باهاش میتونم این مرزبندی و مقوله بندی رو صورت بدم و مناسبات خودم رو تنظیم کنم، این از دست من رفت. حالت تعلیق برای ما حالت غیر قابل تحملی به نظر میرسه. چرا؟ برای اینکه نسبت به آنچه که دوباره هیچ شناختی نداشته باشیم، مهمترین چیزی که در ما برانگیخته میشه راستش رو بخوای ترس. با اونچه که هیچ شناختی راجبش ما نداشته باشیم ترس آوره برد و به نظر میشه تهدیده. هرچی ترس هرچی که نشناخته باشه و ناشناخته باقی اونه یک نوع تهدید برای ما به شما میشه. اینه که سعی میکنیم هیچ چیزی توی عرصهی که باش مواجه میشیم به کل ناشناخته نباشه. حتی شاید اولین قدم برای که چیز از ناشناخت بودن کلی در بیاریم اینه که یه اسم بهش بدیم، یه ضمیر بهش بدیم، این آن که لااقل باش بتونیم یه اشاره ای. من خاطرم از یک فیلمی رو من خیلی سال پیش شاید 20 سال پیش بود که دیدم، این داستان عجیبی بود در این فیلم و اون این بود که ظاهرا جماعتی با هم دیگه، شاید مشابهش رو شما دوستان دیده باشید، در یه هواپیما نشسته بودند و قرار بود که ظاهرا این هواپیما نقص فنی داشته و باید سقوط کرده بره و افرادی اینها سر صندلی های خودشون بودن، بعضی صندلی هاشون رو عوض کرده بودن و حالا بعد از سقوط عده‌ای زنده بوده بودن، عده‌ای مرده بودن، بعضی انگار نابجا زنده بودن و یه چیزی انگار داشت اینا رو تعقیب میکرد که اونچه که باید سرنوشت برای اینا حاصل میشده مثلا دوباره حاصل بشه اونطور که. و هر بار هم افراد با اینکه به تدریج هم فهمیدن که انگار یه چیزی رو تعقیب کرده با هم هم سعی میکردن باشن اینا، ولی هر کدومشون یه جور مرگ به سراغشون میامد به اشکالی اصلا ناشناخته و غیر مترقبه و چون اسمی دیگه برش نداشتن این میگفتن که اون اومد. اصلا فیلم اسم فیلم بود ایت آن آن به عنوان یک زمین، یعنی اولی چیزی که ما برای اینکه یک چیز از ناشناس بودن کلی خارج بشه اینه که اسمی بالاخره لااقل یک نشانه یک اسمی یک زمینی بشه تا بعد بر اثر مرور مثلا زمان و مواجه هایی که ما داریم هی اینو سعی کنیم که نسبت بهش داوری هایی پیدا کنیم و شناخت ما از طریق این داوری ها بتونه فزونی پیدا بکنه تا وقتی به این داوری برسیم که برای ما متفاوت کننده باشه، یعنی دیگه احساس کنیم میتونیم بشید متفاوت درست از کلمه قعده میتونیم بشید حالا میتونیم آروم بشید یا بگیم که اونچنان این داوری برای ما قابل اقناع کننده بود که دیگه فراتر از اون ما نیازی در واقع به جستجو و پرسش و با پیدا کردن پاسخ در دوباره این موضوع دیگه مثلا نداریم. خب انواع و اقسام هم دارن این پیش داوری ها و به نظر من موضوع بسیار جالب برای تحقیق اگر این رو این دفعه درست واقعا به نحو میان رشته‌ای مطالعه کنیم. این که گفتم مطالعه کنیم برای که یه فرقی بین مطالعه بین رشته ای من میبینم و بین اون چیزی که در ایران زیر عنوان رشته های بین رشته ای مطرح میشه که من راستش نمیفهمم چی گفته میشه. مطالعات بین رشته ای یعنی موضوع واحدی رو از ناحیه رشته های مختلفی بهش نزدیک میشیم بر اساس رویکرد خود اینها، مبانی خود این رشته ها، روش ها و نحوه مواجهه‌ای که خود این رشته ها دارند، ولی تلاش داریم میکنیم که خودمون رو به موضوع نزدیک کنیم و بعد چه بسا اونچه که در این رشته دستاورد این رشته است بتونه مایه تأمل برای رشته دیگه باشه با رویکرد خودش و در هم ریختگی به لحاظ مبانی و به لحاظ روش و رویکرد رو باش مواجه نباشیم. آشوش و قلم کار نمیخواد درست کنیم. ولی واقعا به نظر جالب میرسی خود موضوع پیشتاوری ها رو بتونیم در یک کار جمعی چند رشته ای مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم چه نتایجی رو در بر داره. این رو عرض بکنم در این چند رشته که من اسم آوردم به اضافه رشته های دیگه که به این گره خورده مثل اتنولوژی و امثال اینها، کارهای خوبی در این زمینه انجام شد و شاید یک ملاحظه جامعه که بتونه دستاوردهای اینها رو با هم جمع بکنه نکات قابل تأملی برای رشته ها برای جلو رفتن در این عرصه فراهم بکنه. تیپولوژی پیشتاوری ها، این که ما انواع مختلف پیشتاوری ها رو شناسایی کنیم، پیشتاوری هایی که اینها مبتنی بر یک نگاه خاص نسبت به مثلا یک نژاد هم سفید پوستان چنین هست، سیاه پوستان چنان هست. و گاهی وقت آدم تو آثار کسانی به این برخورد میکنه که اصلا انتظارش هم نداره. من برام مثلا تو رشته خودمون جالب بود که کسی مثلا مثل کانت که این اندازه تلاش میکنه که نگاه فلسفیش در واقع نگاه مستدل موجه مبتنی بر تجربه که همه خواستگاه های دانش نظری ما رو اصلا علوم تجربه میدونه، یه دفعه مثلا داوری هایی رو در باره یه نژاد دادن برخورد کنه. خیلی عجیب، بعید است که مثلا نژاد ظرف به توامت میچه یا از سیاه پوستان بعیده که مثلا بتونن در عرصه هنر رو نمیدونم چیزهایی که اصلا انتظار نداره، ولی نشون میده که کار خودشون رو پیشتاوری ها میکنن و حتی در جاهایی که معمولا با افرادی رو به رو هستیم که اینا در وارسی داوری های خودشون معروفند یا شناخته شدن به عنوان کسانی که داوری های ناموجه ندارند و ها کسا زیاده هست. یک تسته از اینا بنابراین نژاد یا فرهنگ یا جنسیت دوستان آشنا هستیم دیگه باید آقایون چنین هست، خانم ها چنین هست، ویژگی هایی که به عنوان پیشتاوری به یک سن خاص نسبت داده میشه، بچه ها اینطور هم بزرگ ها اینطور پیشتاوری هایی که در قبال حرف خاص مثلا وجود داشت، حرف ها پزشکان اونجور هم اصلا کارگرار اینجور هم یا یک طبقه خاص یا پیروان باورهای دینی خاص یا در عرصه ایدئولوژی ها و نظر اینها که باز میتونیم دوستان برداشت باریم و ببینیم که چند روز جالب دستبندی خود اینها و اینکه با چه نوع پیشتاوری ها ما معمولا رو به رو هستیم. من دارم نگاه به ساعت میکنم، بحث من در باره پیشتاوری ها مفصل تره، اما آنچه که برای ما در زیر عنوان دیگر حراسی مهمه، نقش قابل توجه پیشتاوری ها در شکل دهی به نوعی حراس از دیگران به واسطه همین پیشتاوری های یا داوری های شتاب زده است. این هم عرض بکنم که نکته جالبی که ما باش مواجه میشیم اینه که گاهی وقتا خود نحوه برخورد پیشداورانه ما باعث میشه که اصلا نوعی از واکنش رو برمی انگیزه، نوعی از تقابل رو برمی انگیزه که گاهی وقتا تثبیت هم میشیم تو همون. یعنی وقتی من با پیشداوری نگاه کردم، با پیشتاوری سخن گفتم، با پیشتاوری عمل کردم در قبال دیگران، اصلا همون که از قبل فکر کردیم همون هم میشه اصلا. یعنی جالبه که یک نوع تثبیتی پیدا میکنه و ما راسختر میشیم اون وقت. نحوه برخورد ما، نحوه مواجهه ما باعث میشه که برمی انگیزه درست همون چیزی رو که به ظاهر تایید پیشتاوری شتاب زده بود، تعمیمیه که ناموجهه، اما همونو تثبیت میکنه. حالا به همین دلیل باز راسختر هم میشه. یعنی اگر مثلا داوری یا پیشداوری نسبت به آقا یا خانمی وجود داره، نحوه برخورد باعث میشه که واکنشی برمی‌انگیزه درست همونم تثبیت میشه تازه و راسختر هم میشه در افراد. و این در سطح فقط مناسبات فردی نیست، مناسبات اجتماعی، مناسبات فرهنگی، مناسبات سیاسی، مناسبات سطح بزرگ کلان. تأثیرات پیشتاوری ها عرض کردن بسیار قابل مطالعه است. من یه مطالعه رو دیدم راجع به یکی از اقوام کشور خودم که فردی جرأت کرده بود و وارد این منطقه ممنوعه بررسی خلاصه اقوام و خلاص اقلیت ها و اینها شده بود و درباره یکی از اقوام کشور بود و به نحو آماری، البته جامعه آماریش خیلی بزرگ نبود، آدم سلش می‌خواست که این جامعه آماری بزرگتر می بود تا مثلا یه خورده با اطمینان بیشتری، ولی خیلی خوندنی بود و به نظرم رسید که تا چه اندازه در زندگی افراد و در جهتیابی هاشون میتونه مؤثر بشه. حتی در نحوه راهبری زندگی اجتماعیشون میتونه مؤثر بشه، حتی تعیین چه میدونم گاهی وقتا سرنوشت افراد گاهی وقتا تابعی میشه. با اینکه اولش به نظر آدم میرسه مگه میتونه پیشداوری یه همچین نقشی رو ایفا کنه؟ همه ما که میدونیم که پیشداوری ها پیشداوری هست، ولی با این حال این اندازه نقش مؤثر داره. اینا رو به عنوان مقدمه عرض کردم برای یک بحث تفصیلی تر که دارم راستش می نویسم که تحویل شما بدم و اگر بشه در این مقاله بعد منعکس بشه. بعد از که این مقدمه عام‌تر رو من راجع به پیشتاوری تونستم آماده کنم که تقریباً هم آماده برای اصطلاح جوری هست که بتونه منعکس هم بشه، وارد بحث پیشتاوری و نقش پیشتاوری در حوزه خودمون که یعنی رشته بنده، یعنی داستان فلسفه شده و این که بحث فلسفی درباره پیشتاوری با تاریخچه‌ای که داره تقریبا از زمان سوفسطائیان در سنت فلسفی و بعد به خصوص رواقیان که در اونجا یه بحث مهم راجع به پیشتاوری هست که متمرکزه با چهره‌ای مثل سیسرو و دیگران و بعد تاریخچه‌ای که طی میکنه تا عصر جدید نزد کسی مثل دکارت و بیکن، که بیکن زیر عنوان بت‌ها ازش تعبیر بت‌ها میکنه، آیدول نیست، آیدول ها، ایدولا و اون چهار در واقع بت معروف که به عنوان چیزهای پیشتاوری هایی که باید در مسیر شناخت، اونم شناخت واقعیت، ازش احتراز کرد. و بعد نزد دکارت و مسئله پیشداوری ها به خصوص در کتاب گفتار در روش و در آغاز کتاب گفتار در روش و اینکه رو کجاها انگشت میذاره و چیا رو به عنوان پیشداوری میشناسه و تاریخچه رو دارم دنبال میکنم تا ببینیم در زمان تا اونجایی که من باش آشنا شدم که به فراتر از اون روش کار زیادی نکردم نزد گادامر به عنوان نقش مهم و مثبت پیشداوری ها در فهم و اجتناب ناپذیر بودن و ضروری بودن و غیر قابل حذف بودن پیشداوری ها و از یک طرف دیگه شناسایی و شفاف تلاش برای شفاف شدن پیشداوری ها نزد خودمون که راه این که با پیشداوری ها برخورد کنیم حذف اونها نیست و الا پیشداوری رو برمیداریم پیشداوری دیگه جایگزین اون بکنیم. راه شناخت بسلا پیشنوی ما در این مسیر شفاف شدن پیشداوری ها برای ماست و این که اگر جز این گونه ببینیم ما نحوه مواجهمون با پیشداوری دچار چه تلاطم‌هایی ما خواهیم شد، این رو دارم تلاش می‌کنم دنبال کنم و در یه فرصت مناسبی زیر عنوان پیشداوری در حوزه فلسفه به نظرم رسید به طور مشخص تر کنم. در عرصه اجتماعی علل قاعده دوستان دیگه هم هستند که از بنده اولا هستند و انصب به این که مطرح کنند این رو. هگل یه جمله مهم معروفی در باب بعد از تجربه سنگین انقلاب فرانسه داره. میدونید با استقبال قابل توجهی از جانب همه اندیشمندان و روشنفکران زمانه مواجه میشه انقلاب فرانسه، چون انقلاب خرد، انقلاب روشنگری، انقلاب دست برداشتن از خرافات، از پیشداوری ها و پیشفهم هاست. هولدرلین، هگل و شلینگ، سه تا شاگرد در ینا، اون روزی که انقلاب به پیروزی میرسه یه دونه درخت بیکارن در اون حیات دانشگاه به نشانه این که این درخت دیگه خواهد بالید و بر خواهد آمد. کانت حتی قبل از اونا با استقبال روبرو میشه این ماجرا تا وقتی که داستان پیامدهای انقلاب رو تماشا میکنن یه جمله معروف داره منفی این دفعه هگل شاید هم بیش از اندازه منفی که انقلاب ها کار دیگه انجام نمیدن جز این که پیشداوری های رو جایگزین پیشداوری های دیگر رو کنند که من فکر کنم حالا این دفعه ما از اون ور قضیه داوری منفی بیش از اندازه ای راجع به پیشداوری ها بهش رسیدیم، اونم در اثر یک تجربه تلخ زیسته ای که در واقع هگل و معاصران هگل و شاید کسان دیگه ای داشتند و دارند. به اجمال فقط عرض بکنم برای پایان دادن به این بحث و این که همطور که عرض کردم این هم عرض بکنم من تا گادامر که عرض کردم دنبال کردم در کسانی مثل هورکای مکتب فرانکفورت هم مباحث مهمی راجع به پیشداوری ها وجود داره که به خصوص در تقابل قرار دادن آنچه که در مکتب فرانکفورت هست و آنچه که در عرصه در واقع هرمنوتیک و کسانی که در گرایش نگاه هرمنوتیکی دارند بسیار جالبه و آموزنده و به نظر میرسه که این تحولات رو در یک زمان مستوفهایی بتونن مستقل بهش بپردازن. قدر مسلم اینه که نقش تعیین کنندهی که این پیشداوری ها در برقراری مناسبات دارند از جمله در مسئله مرزبندی با دیگران، انتظار واکنش ها از جانب دیگران، جهت‌دهی به فکر خود و دیگران در جریان این مرزبندی ها و پدید آمدن نوعی هراس از دیگری که برآمده از نداوری های متکیه بر توجیه های قابل قبول بلکه متکیه بر پیشداوری های شتاب زده و تعمیم یافته است. اینها هم در عرصه معرفت و اندیشه هم در عرصه اجتماعی و پیامدهای اجتماعی سنگینی که ممکنه به همراه داشته باشند به اندازه مهم هست که شاید اختصار کنه که از با مدد گرفتن از همکاری دوستان در رشته های مختلف یه بار مستقل و واقعا با حضور رشته های گوناگون به لحاظ موضوع تماتیک خلاصه بتونه مورد بررسی قرار بگیره و نتایجی رو شاید از این گفتگویی که بر سر این موضوع ممکنه حاصل بشه بتونیم بهره ازش بگیریم. فرصت بعد تمام شد و منم بیش از این نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم. اگر در فرصتی که برای پرسش و پاسخ هست دوستان به ذهنشون نکاتی میرسه که میتونه باز در جهت دهی برای دنبال کردن این مسیر به بنده کمک کنه و یا نقطه هایی به اونچه که بنده اینجا عرض کردن دارن، بنده خیلی ممنون خواهم شد. متشکرم.
البته همینطور که آقای دکتر گفتن، چون قصد به خصوص این از این گفتگوهایی هست که دوستان مباحثی رو مطرح کردن تو جلسات قبل و همینطور جلسه فعلی و بعد، معمولا آغاز یک بحثه، یعنی کوشش برای یافتن سررشته هایی برای بحث، یافتن بحث اصلی دیگری و دیگر حراسی. لذا به خصوص تو این گفتگوها انتظار میره که دوستان کمک کنن که این بحثا قوی‌تر بشه، بربارتر بشه. سرکار خانم دکتر مصطفی.
به نام خدا، ممنون از آقای دکتر بهشتی، خیلی استفاده کردید. من فکر می‌کنم که موضوع خیلی مهمی مطرح شد اینجا تحت عنوان پیش‌داوری. منتها دو تا نکته رو در واقع من سوال که نه، ولی خب در حد این که فکر می‌کنم که حالا چون آقای دکتر می‌خوان تو این زمینه تحقیق کاملی انجام بدن و بعد انشاءالله ما استفاده کنیم، دو تا نکته به نظرم بسید گفتم که این دو نکته رو بگم.
خب دو تا روشن کنیم. بله.
از کدش
بودیم؟ آن همون هست. همون دو. این دکمه آن هست.
بنا درست.
صدام نمی آمه.
نه هست. باید ما دستا بود.
باشه. خب ببینید دو تا نکته به نظر میسید که بگم. اول اینکه بحثی که آقای دکتر بهشتی مطرح کردن بیشتر احساس میشه که یک وجه انفعالی در مورد پیش‌داوری در نظر گرفته شده بود، به خاطر اینکه اینطور در واقع تلقی میشه که پیش‌داوری یک امر اجتناب ناپذیر و هست. این البته هست پیش‌داوری بسیار بسیار جالبه که آدم توجه کنه به اینکه دائم در حال پیش‌داوریه. همونطور که در بحث هرمنوتیک ما میگیم دائم در حال تفسیری و پیش‌داوری هم همینطور، دائم در حال پیش‌داوری. ولی آیا ما باید مثلا در قبال این پیش‌داوری ها چه بکنیم؟ که خود شما هم فرمودید که اینا باید آزمون بشه، اما چگونه باید آزمون بشه؟ ببینید در اشاره فرمودید به گادامر و خب بالاخره خودتون متخصص گادامر، ما داریم درس پس میدیم، ولی گادامر وقتی بحث اصلاح پیش‌داوری رو مطرح میکنه یک معیارهای، یک راهکارهایی نشون میده برای اینکه ما چگونه پیش‌داوری ها رو اصلاح کنیم در هر مسئله‌ای. در خب اجتناب ناپذیره و خوبه، اما در این حال نیاز به تعبیر شما شفاف شدن بود، نیاز به شفاف شدن و اصلاح داره، اما چگونه؟ گادامر راهکارهایی پیشنهاد میکنه. میخوام ببینم که شما نظرتون در مورد پیش‌داوری های حالا اون در بحث تفسیره، اما در بحث زندگی روزمره چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید و اصلا تو این قضیه در واقع میشه شد و راهکاری ارائه داد برای اینکه ما آزمون کنیم و در واقع پیش‌داوریمون رو درست کنیم؟ این یک نکته. نکته دوم در بحث اصلی دیگر حراسی. خب البته همونطور که شما فرمودین دیگر حراسی خود به خود یک پیش‌داوریه، یعنی حالا عوامل تاریخی متعدد یا عوامل دیگه باعث شده که بالاخره همیشه ما در مقابل خودمون یک دیگری دشمن رو در نظر بگیریم. به نظر شما، من میخوام این سوال کنم، این از اون نوع پیش‌داوری هایی که باید حذف بشه یا باید اصلاح بشه؟ یعنی آیا میشه بدون در واقع یک همچین پیش‌داوری اصلا تصور بشه زندگی؟ و اگه قراره که اصلاح بشه چجوری میشه اصلاح بشه؟ یا اینکه واقعا بعضی ها میگن خب کلا ما باید حس کنیم، یعنی همه رو دوست بدونیم، آیا همچین چیزی امکان داره؟
یه سوال هم من داشتم مثلا که بعضی از این پیش‌داوری ها و عکس‌العمل های انسان از نظر ضمیر ناخودآگاه خیلی حساب شده تر از اونه که اگه فکر میکرد و با فکر پاسخ میداد چیز بود. این یه خودی که مسئله خواستم خدمتتون عرض کنم، نظر شما چی باشه؟ بفرمایید.
سلام عرض کنم، میخواستم که ببینم مرز بین پیش‌داوری و داوری کجاست، یعنی از کجا به بعد شما داوری میدونید و آیا کدومی که از اینا میتونه منطقی، یعنی روی منطقی میتونه باشه، مثلا تبدیل شدن منطقی به منطقی بودنش میتونه تبدیلش کنه به داوری.
Das war sicherlich für uns alle sehr interessante und weitgreifende Überblick über diese Verurteilsthematik. Besonders wichtig und interessant finde ich, dass da ein interdisziplinäres Projekt draus werden soll. Und ich möchte gerne auch noch eine Anregung zur Aufnahme in dieses Projekt geben, nämlich zur Produktion von Verurteilen. Denn wenn man die Mechanismen untersucht, wie man Verurteile produziert, zum Beispiel in den Medien, in der Politik, aber auch im privaten Bereich, dann wird man auch Anregungen dafür finden, wie man Verurteile wieder abbauen kann.
Schon mal bei Zeit, ich werde mal genug.
Besser.
Werde ich? Nein. Nein, ich brauche es. Ich habe schon.
بس فرصه اینه که شما فهمیدن که بس خیلی جامعی در باره پیش‌داوری بود، ولی اگر مکانیزم‌های مختلف پیش‌داوری ها رو در نظر بگیریم، از جمله اون شکلی که در رسانه ها و روزنامه ها پیش‌داوری ایجاد میشه، خود اونها میتونن به نوعی به ما کمک کنن، یا آیا میتونن به نوعی به ما کمک کنن در رفع پیش‌داوری ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از استاد بزرگوارم جناب دکتر بهشتی. من چند تا ملاحظه دانشجویی خدمتون داشتم، در واقع چیزایی که از خود شما آموختیم خدمتون عرض کنم. اصلا خود روشنگری آقای دکتر بهشتی، این یکی از در واقع تلاش های روشنگری این بود، اصلا پروژه روشنگری حذف پیش‌داوری ها بود، کشف پیش‌داوری ها و حذف پیش‌داوری ها بود. خود این باعث نشده که در واقع خود بحث پیش‌داوری به اصطلاح بولد بشه، برجسته بشه، در حالی که اگه به جریان های فلسفه معاصر دقت کنیم، به ویژه اگزیستانسیالیسم، به ویژه هرمنوتیک، پدیدارشناسی و انسان شناسی، مطالعات علوم انسانی، مطالعات فرهنگی که استاد شاهد سر فاضلیان، اینها دارن به صد زبان میگن که از قضا پیش‌داوری ها حیث وجودی ماست، حیث فرهنگی ماست، حیث تاریخی ماست، سوبژکتیو نمیشه برخورد کرد. یعنی همه اینها یک ریاکشن به در واقع آمال های روشنگریه. این نکته هم داشتم که آیا میپسندید که اینطور تقسیم بندی کنیم بحث پیش‌داوری ها رو، که در یک تقسیم ابتدایی بگیم پیش‌داوری ها یا وجود خط تیره هستی شناختی هم، یا معرفت شناختی هم، یا ارزش شناختی، بعد اینا ضرب کنیم در تاریخی فرهنگی که بشه 6 تا، و این 6 تا رو ضرب کنیم در اجتناب پذیرا و اجتناب ناپذیرا که بشه 12 تا. البته خب حصر استقرایی. نکته سوم و پایان این که در بحث شما هم دین غایب بود هم سنت، فرصت نشد بهش بپردازید یا اولویت نبود توی بحث پیش‌داوری، یا ممنونم ببخشید.
سلام، من یه سوالی یا یه پیشنهادی دارم. من می‌خواستم ببینم که توی در واقع منظومه فکر شما بین داور و داوری و حکم و حکیم و در واقع بر مسند خدایی نشستن یا بر مسند بشری تکیه زدن، و بعد اینکه پیش داوری کار چه جور داوریه، خلاصه راهی پیدا میکنه جایی داره.
خاموش بشه بنرسه. خب منم چند تا مطلب به ذهنم میرسه، فقط جهت همون تربیت این بحث و تفصیل بیشتر یافتن. به نظر میرسه که ما یه گناه های دیگری هم میتونیم به پیش‌داوری نگاه کنیم. پیش‌داوری به خصوص با اون قید داوری که داره شاید بیشتر در ذهن ما از نوع دانایی و شناخت بیاد، ولی شاید بشه اینطور هم نگاه کرد که پیش‌داوری ها حاصل انباشت تجارب باشه و از سنخ عمله به جایی که از سنخ شناخت باشه. در واقع توی هر فرهنگی تجاربی زیسته یک قوم به صورت پیش‌داوری هاشون ظاهر میشه. از جمله ما در داخل پیش‌داوری ها میتونیم نقش شادی ها، هراس ها، تجاربشون، دشمنان اینا رو ببینیم. اگر اینجور باشه میتونیم در آینه پیش‌داوری های هر قوم و هر فرهنگ آثار تجارب تاریخی ببینیم و بعد هویت یک قوم رو میتونیم باز تو همین آینه ببینیم و برعکس ببینیم. یعنی مثلا هراس های یک قوم رو ببینیم چجور تبدیل شده به داوری هاشون، پیش داوری هاشون، حکم هاشون. نکته دیگری که میتونیم مهربانانه تر نگاه کنیم به پیش داوری ها اینه که انسان معنا بخشی هست. زندگی را انسان با معناهایی که خودش ایجاد میکنه سر میکنه. زندگی بدون معنا معنی نداره، اصلا زندگی بدون معنا نمیشه. بنابراین ما همیشه ناگزیر هستیم از پیش‌داوری و این پیش‌داوری ها معنا بخشی های ما به زندگی زندگیمون هست. باز تو همین مسیر اگر بخواهیم یه مفهوم دیگری پیدا کنیم برای تحلیل پیش‌داوری، در واقع کوشش برای خودآگاه شدن، کشیدن پیش‌داوری ها که اغلب ناخودآگاه هستن به عرصه خودآگاه هست. اگر اینجور باز نگاه کنیم یه بحث دیگری که در ذیل عنوان اصلی بحث ماست میتونه یه صورت دیگری پیدا کنه. مسئله امروز ما دیگر هراسی، خشونت، دیگر ستیزی هست. برخی از پیش‌داوری های ما میتونه پشتوانه دیگر هراسی و خشونت باشه، برخی برعکس. و میتونیم با این نگاه فرهنگ ها رو هم تحلیل کنیم که عناصر و مقرباتی که میتونن منشأ دیگر ستیزی باشن چی باشه. برخی از پیش‌داوری ها سوق میده به سمت دیگر ستیزی، برخی از پیش‌داوری ها سوق میده به سمت مهرورزی. حالا در مقام تحلیل فرهنگ های بحث میتونه همین باشه. مثلا ما توی فرهنگ خودمون این نکته رو داریم که همیشه امور رو به فال نیک بگیر، یعنی گویی که رخدادهای خونسا هستن، ما این که میتونیم معنی بدیم به اینا، یه نوع پیش‌داوری به اینا تحمیل کنیم. حتی در تعبیر خواب میدونید معبر خواب کسیست که خواب رو خوب تعبیر کنه، یه در واقع یه نوع معنای خوب به اون بده. به نظر میرسه این در منش افراد هم هست، تو رفتار جمعی هم هست، توی فرهنگ ها هم هست. بنابراین شاید اگر بحث ما مقابله با دیگر هراسی، دیگر ستیزی باشه، یه مقوله‌ای میتونیم توی مطالعات فرهنگ باز کنیم که استعداد فرهنگ‌ها برای برخورد مهرورزانه چی هست و یکی از جاهایی که باید سراغش بریم هم پیش‌داوری هاست. یعنی پیش‌داوری هایی که در زندگی و تجربه و عمل و فرهنگ عمومی و اخلاق عمومی هست، کدوم یکی از اینا سوق میده به خوب دیدن، به رفتار مهربانانه و دوستانه با دیگران و مقولاتی از این صرف. فکر میکنم توی همین بحث بشه به تفصیل وارد شد. خیلی ببخشید
دیگه دوستان تمام شد
سرمعدده رو خسته باشه. مقوله پیش‌داوری یا ما توی دانشناسی اجتماعی و پیش آنتروپولوژی محدود نام استریوتایپ فکر کنم همین استریوتایپ ها داریم بحث یا عقاید غالبی
نوعی از
این هست. ببینید این این تاریخچه مفهوم به نوعی مفهوم اعتقادی وضع شده، به نوعی مفهومی که میخواد در واقع پرده برداره از یک مشکل در به اصطلاح مناسبات انسانی. اما در این حال خود این مفهوم یه مشکلاتی داره که من فکر می‌کنم پرابلماتیز کردن خود مفهوم استروتایپ به ویژه حالا که شما خود فلسفه داریم بحث می‌کنیم نظر مهم باشه. یکیش اینه که بحث دوستانم بود، مرز بین مفهوم استروتایپ ها با فرهنگ روشن نیست. ما در واقع پیشداوری می‌کنیم در مورد پیشداوری‌ها الان، یعنی این فرض که مثلا پیشداوری‌ها منفی هستن، پیشداوری‌ها فقطن منفی در پیشداوری‌ها مخربن و اینها، این پیشداوری نمید پیشداوری هاست. اونجا هم که میگم در واقع پیشداوری ها به اصطلاح منظورشون با فرهنگ مشخصی است، با تو بحث دوستان بود که خیلی از به اصطلاح چیزی که ما بشیم پیشداوری همون ذخیره تاریخی دانش عمومی و معرفت عمومی جامعه است که به وجود اومده. اینها نکته دیگه هم در پیشداوری ها اینه که این پیشداوری ها ممکن تو جامعه باشن ولی در مقام تحققشون به دلیل تغییراتی که تو زندگیشون به وجود اومده، زندگی روزمره به وجود اومده، به دلیل بینش انتقادی که مردم پیدا کردن، به دلیل تکثری که توی جامعه شکل گرفته، لزوماً به دلیل وجود داشتنشون چیز نیستن. مثلا نمیتونیم حکم بکنیم که پیشداوری مبنای عمل یا قضاوت قرار گرفته. برای مثال از هم کتاب امثال اعتماد خدا اگر ما باز بکنیم، انبوهی از تمثیل ها و مثل ها و تشبیه ها و استعاره ها و اینها وجود داره که خب آدم نمی خونه مثلا میگه که خب ما نسبت به زن ها چقدر قضاوت های بدبینانه ای داشتیم به لحاظ مشاهده جنسیتی، یا که بگیم که فولکلور و فرهنگ مردم باز این که اینا پیدا بکنیم که چقدر پیشتاوری های یا قضاوت های منفی در واقع وجود داره. ولی وقتی که بیم به طور تجربی تو زندگی واقعی مردم اونها رو بهش میگیم فرهنگ ایرانی، و بر اساس همین هم داریم در مورد فرهنگ ایرانی بحث میکنیم. مثلا همین کتاب هایی که چنان ارزش هم نداره، مثلا خاطرات مایدانه جمال زاده و همین چیزهای پیش پا افتاده جامعه شناسی خودمانی و چیزایی که واقعا فاقد هر نوع ارزشی هست، خب به هر حال به خاطر اون اتفاق به دلیل بی ارزشیشون هم خونده میشن به یک معنا، اینها در واقع گنجینه ای از همین گردآوری چیزهایی است که به طور تاریخی شکل گرفته، ولی در فضای امروز در عمل اینها وجود ندارن. اما ما وقتی من در مورد پیشداوری صحبت می‌کنیم میریم سراغ این که به هر حال از من اینو می‌پذیرم، مثلا در مورد فیلسوفی صحبت می‌کنیم مثل کانت، می‌تونیم بگیم که او برای یک شخص این عقاید داشته و این عقاید در واقع پیشداورانه بوده. اما وقتی در مورد جامعه صحبت می‌کنیم این به این سادگی نیست، چون جامعه کانت نیست، جامعه مجموعه پیچیده در هم تنیده از آدم‌ها و اشیاء و رخدادها و تاریخها و ایدئولوژیها و چیزهای مختلف. به هم دلیل به نظر من یه مثالی باید حالا خیلی چیز دیگه هم حتما نمیخوام وقت دوستان ببینم، خود مفهوم پیشداوری رو باید پرابلماتایز کرد که این مفهوم در واقع چه مشکلی داره، به خصوص حالا که این بحثی که آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن و به نظرم خود این ایجندا و دستور کار جالبیه برای ما از نظر دیگر حراسی و دیگر ستیزی و اینها، این که واقعا آیا اون چیزی که دیگر حراسی رو ایجاد میکنه پیشداوری ها هستن یا نیستن، آیا اون چیزی که دیگر حراسی رو ایجاد میکنه موقعیت های فعال زندگی موجود جامعه است یا واقعا پیشداوری های ماست. چون ببینید ما ممکنه که یک جایی بیاییم پیشداوری ها رو به عنوان ابزارهای آگاهی یا ابزارهای بیانی در واقع به خدمت بدیم، ما یه جاهایی نیاز داریم که یک موقعیتی گرفتار شدیم و میخواییم مسئله رو به کار بگیریم. این مسئله نیست که حجت میاره، این مسئله نیست که موقعیت شکل میده، این مسئله نیست که در واقع اون فضا رو میتونه به وجود بیاره. اون مثلا چون در گنجینه ما بوده گزینش شده و فرد گرفتار موقعیت شده و تو موقعیت حالا در این استفاده میکنه. به همین دلیل مثلا این تو موقعیت ساده تر بگم، توی مثلا اختلافات خانوادگی زن شوهرها، چیزی که اختلاف زن شوهرها به وجود میاره پیشداوری های جنسیتی نیست لزومن، برسای قدرت هست، منافع هست، برسای تنش های جسمی هست، فرایز هست و مسائل ملموس مادی عینی که هست. اما وقتی مناقشه در میگیره میخوام همدیگه فوش بدن، میخوام همدیگه رو متهم کنن، میخوام همدیگه رو متقاعد کنن، یا میخوام و شروع میکنن به این که بله زنها اینجوری هم، بله مردها اینجوری هم، مثلا فلان فلان میخوام. یعنی در واقع این پیشداوری ها نیستن که شکل دهنده هستن. یعنی میخوام بگم یعنی در مورد قدرت پیشداوری ها درباره شکل دادن موقعیت ها و کنش ها باید این مقداری به نظر من انتقالی تر چیز کرد احتمالا. میگم در مورد اندیشمندان این نقطه رو خیلی به نظر من درست نیست، چون اندیشمندان میتونن باید پاسخگو باشن، یه فرد مشخص قائل شناسای مشخصی باید پاسخگو این باشه که چه چیزی گفته، چه استدلال کرده یا نکرده. اما در مورد جامعه به نظر من این پیچیده، اگرچه در مورد اندیشمندان هم خب خیلی این بحث کردن تو جامعه شناسی معرفت که آیا این پیشداوری‌ها پیشداوری‌های فلسفی بودن یا پیشداوری‌های جامعه شناختی بودن، یعنی فردی مثل کانت یا هگل یا دیگران یا هم امروز دیگران دیگران بحث می‌کنن، آیا تحت تاثیر پیشداوری‌های تاریخ فلسفه و یا تاریخ فرهنگی تاریخ فلسفه تاریخ فکر قرار گرفتن، خطای روشی داشتن داره به وجود آورده، یا تحت اختزاعات منطق اجتماعی و جامعه شناختی بوده که این
خب من باید همینها رو بگم؟ بسیار آبودنده بود برای من اجبالاً بگم برای خدمت
دوست این که نو هم بیشتر فرصت دارم
بله اجبالاً عرض بکنم که بسیار برای من آموزنده بود، چون من همطور دارم راستش تو حوزه‌هایی که دوستانم اشاره کردن دارم کار میکنم و بنابراین هر بستر و نکته‌ای که اینجا دوستان مطرح کردن، حالا یا ممکن بود در هم بخشی که من به ذهنم رسیده بود بتونم ارائه کنم و تا فرصت نشد یه مثل چیز اولیه میخواستم عرض کنم و بعضی از اونو برای کار بعدی که باید سراغش برم برام مفید و هر حال مفید بود مکار که دوستان فهمدن، خیلی ممنونم. ظاهرا در از ما کاریه دیگه که ما یک کسانی بیان یه چیزایی اینجا بگن که دیگران رو برانگیزن برای اینکه حرفای خوب بزنن دیگه، این کار ماست. بفرمید که همطور که خانم حالا من سعی کنم بعضی شد که پاس کنم یه خانم دکتر مصطفی شاگرم بله من اتفاقا یه بخشی رو در مورد این که حالا چجوری باید با پیشداوری ها برخورد کرد منطور من میکرس کردم سعی کردم یک بحث رو در سطح عمومی فعلا نگه دارم و الا در خود مباحث یعنی وارد مباحث فلسفی و رو کرده فلسفه به جامعه پیشداوری ها که بشیم جالبه که من ببینیم نحوه های مواجهه متفاوت با پیشداوری ها از جمله ما شما بودیم از که داشتیم روشنگری نایشاری خب یکی از مسائلی که در واقع تراکم مواجهه تراکم شد البته من با خدمت رو عرض کنم که مسئله اینطور نیست که با روشنگری به وجود آمد یا مسئله شد، نه مسئله بود اما تراکم رو یه دفعه باش رو بروده به دلیل اعلام این که ما میخواییم اصلا ما پیشتاوری هایی که نسنجیده هستند اصلا مقابله کنیم و برداریم و به جاش فقط مواجهه دانش بنیان رو دانش محور رو قرار بدیم، خب طبیعیه که یه دفعه اهمیت پیدا کرد. خب اینا از منظر رویکردهای متفاوت داخل فلسفه و نحوه مقابله متفاوته و بعضی ها مقابله هم نیست، اصلا نحوه مواجهه بگیم بهتر از مقابله، چون مقابله بگیم به معنای نوع تلاش برای هست. این یه نکته. در خصوص سوال دوم بسیار سوال خود بود، آیا هر دیگر حراسی باید هست بشه یا هست بشه؟ نکته بسیار خوبی بود و من فکر میکنم که عرض کردم اگر دیگر حراسی برآمده از پیشداوری به معنای پیشداوری شتاب زده تأمین یافته با بار عاطفی باشه که توجیه برای خودش نداشته باشه، اون وقت بله باید هست بشه اون دیگر حراسی. اما آیا این شامل هر نوع دیگر حراسی میشین؟ نه سوال سوال خیلی خوبیه و قابل تأمل هم هست. من هم اینو کاتی به ذهنم میرسم اونجا مولا نمیدونم آیا چقدر پخته است یا نه. نکته بسیار جالب باز این بود که با ناخودآگاه شناوری فرمودید. که آیا اولا بسیاری از پیشداوری ها ممکن نیست الان نه فقط از منظر جامعه شناختی این دفعه نگاه کنیم، لازم روانکاوانه نگاه کنیم و ببینیم که آیا در اونجا خاستگاهش در ناخودآگاه افراد تا چه اندازه است. نکته ای که اشاره کردن اینه که آیا لزوما و وقت به دلیلی که از ناخودآگاه برآمده منفیه، یا چه بس خیلی هم ممکنه خلاصه طبیعی انسان هاش خیلی به جا باشه، شاید کارآمدتر از خیلی از چیزایی که فکر شده و حالا مثلا با انتخاب در به داوری رسیدیم و داریم با مسائل مواجه میشیم باشه. نکته خیلی خوبی در مورد مرزهای پیش‌داوری و داوری. بازم میگم فرصت میخواد این مرزبندی ها برمیگرده طرز نگاه به پیش‌داوری و در گرایش های متفاوت فلسفی که من یه دسته‌بندی هم دارم سعی میکنم ایجاد کنم متفاوت که داوری و پیشداوری اولا چه نسبتی با هم دیگه دارن و مرزشون کجاست. آیا داوری یک پیشداوری با چند تا ویژگی نیست یا نه داوری یک خلاصه آخرش یک ریخت مثل ریختگری که داریم میکنیم یک مورفولوژی یک ریخت خاصی داره که با پیشداوری اون وقت تفاوت خواهد داشت و باز نمیدونم چکار کنم باید بره بازه اکتو بزنو بشم یا نه، فقط وقتی یه فرصت برای خانه پیم باقی نمیدارم. در مورد دوسته که ایشون اشاره کردن، بله من هم راجع به خواستگاه ها یه چیزایی رو در آوردم که چی میشه از کجاها نشأت میگیرن. بعضی از این خواستگاه ها قطعا فقط فلسفی فکر نیست و قطعا اجتماعی هم بعضی از اینا قطعا حتی میخوام دارم با بچه فردی هم که میگیم و باعث روان شناسانه این مهمی توش هست و آیا فراتر از این در رشته های دیگه ای که بنده تا به حال بهش آشنایی باهاش پیدا نکردم باز این بحث پیش‌داوری تماتیک شده جوری که بگیم یک خواستگاهایی رو علوم دیگه شناسایی کرده باشن غیر از دو عرصه این سه عرصه که بعد بهش اشاره کردم. آشنایی من هم کافی نیست و اگه دوستان هر جا دیدن دوت کنم به من بگن ممنون میشم. ایشون یه نکته رو خانم پین اشاره کردن و اون اینه که در خصوص مکانیسم شکل‌گیری پیش‌داوری به خصوص در سطح اجتماعی میدونم که رفتم وارد میدون کار خانم دکتر پین شدم، چند تا کار خوب ایشون دارن توی زمینه و خب یه نوبت شما این کار شما هم هست مشهر. یک بحثی رو ایشون در ذیل همین بحث استروتایپ ها ایشون توی کتابی که ذیل عنوان دیسکورس و دیسکورس تئوری داشتن و یکی هم یه نمونه عملی دستشون دارن، یه نمونه عملی خیلی خوبی رو خانم دکتر پین داشته به پیش داوری هایی که جامعه اروپا به خصوص جامعه آلمان درباره مسلمان ها و به خصوص ترک ها داشته. کار خوبی رو زیر عنوان آیرو فانتزیه، بله فانتزیه های اروپایی در واقع ایشون منتشر کردم چند سال پیش که هر دوی کتابه ایشون رو من خوندم و کتابه خیلی قابل استفاده هم هستن و بعد هم در خصوص رفع پیش داوری ها چند از دوستان هم در مورد تقسیم بندی شما راستش وجود و معرفت و ارزش دسته دومش از اون چیز من از در رفتم می‌خواستم یادداشت کنم اگه لطف کنیم
سر در تاریخ و فرهنگ و جنسیت
تاریخ
سر در اجتناب پذیر و اجتناب پذیر
ولی خب تاریخ و فرهنگ و جنسیت اون به چه دلیلی این چیز رو داره که مثلا فاصله آیا بیش از این هم جا داره یا نداره دارم
حتی آقا دکتر زبان هم زبان شناسی
هم یکی از همین نشون میده که هست نمیتونه باشه که زبان در مورد داوری و داستان حکیم و حکمت. ببینید من راجب فضای بحثی که با داشتم راستش راجب حتی از همین سطح فضای فهم بشر نیست و نمیخوام از این خارج بشم راستش، نه به این معناست که آیا در دیر فراتر از این دایره جای تره این پرسش نیست و نسبت اون وقت بین اون چه که بوبان حکیم میشناسیم یا بین اون چه که به عنوان یک داور در عرصه دستتون در نگه داور در عرصه در واقع دانش انسانی و بشری میشناسیم چه نسبت اینا با هم دیگه دارن از بس مهم و جالبی هم هست. اما میخوام ارز کنم افق بحثی که من فعلا دارم توش میچرخم و میخوام سعی کنم اول اینجا صاف کنیم برای خودمون این رو، همین افقی که دارم ارز میکنم و اون یه بحث مستقلی رو میطلبه. این که فرمودید که آقای دکتر مصطفی فرمودن که آیا بیشتر از سن خط عمل نیست، خب ما میتونیم اینو فراتر از اینو میتونیم بپرسیم آیا شناخت از سن خط عمل نیست؟ یه درجه شما شناخت رو بردید یک سمت، عمل رو بردید یک سمت، میشه بابا آیا شناخت هستن عمل نیست بازه. کمون که ما میدونیم که از حافظ به بعد مخصوصا بیشته کسانی که اصلا حرفشون دیگه همین بود دیگه که داوری یا حکم یک فعل است و بنابراین تمام ویژگی های فعل رو باید بهش نسبت داد و تمام خصوصیات فعل رو در اون بازیابی کرد. پس ما اینجا با یک تمایز شاید رو برون نباشیم، بس بگید رو برو از کدوم منظر فلسفی نگاه کنیم، از یه منظر نگاه کنیم این فعل هست اصلا، مگه شناخت غیر از فعل هست؟ و میتونیم ببینیم آیا وقت فعلی از صفت شناخت با فعلی که از صفت دیگه هست اگه تفاوتی هست در اینها چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ اون نکته وقت قابل تعملی برای اینجا جور سوا کنیم. این شاید این دو نوع فعل رو یعنی بازشناسی ویژگی های افعال ما و بعد فعلی که مختص به شناخت و مثلا فعل شناختی خلاصه تلقی میشه و فعلی که غیر شناختی تلقی میشه. ولی بحث بسیار بسیار درست این یعنی که فهمیدید در رو کنسانسوی تجارب افعال ویسته اقوامه یه اشاره من بهش کردم شد میدونم چقدر رسیدم من چون به ترتیب دیگه این چیز نکردم هر چیز در مهمتره و یا انتخاب کردم و ترک کردم. قطعا مسئله سابقه و پیشینهی که در شکلگیری پیشتاوری ها در جامعه هستن مسئله مهمی. شما به عنوان تردیسیون اشاره کردید، شما به عنوان تجارب در واقع تاریخیه و اونم سیسته اقوام ذکر کردید. من خواب عرض بکنم که اینم جزء منشأ ها و خواستگاه هاست که یک بحثی یک دایره از بحثه. خانم فیلم پیشنهاد کردن که خلاصه این پروژه اگر بتونه محقق بشه شما با عنوان خلاصه اگندا یا ایجندا ذکر کردید، اگر بتونه صورت بگیره واقعا من فکر می‌کنم یه کار مثبتی انجام می‌شه بگیره. ایشون گفتن که خلاصه یه جورم به طور ضمنی اعلام آمادگی هم کردن برای اینکه مشارکت کنه در این همچین چیزی. خب خاصیت مشکا کنیم وایستم بیارم در مورد داوری‌های استروتایپ‌ها فقط می‌خواستم اشاره کنم استروتایپ‌ها مترادف لزوماً با پیشتاوری‌ها نیستن، گرچه که زیر پیشتاوری حتما بحث از استروتایپ خواهد شد و باید ببینیم که اقسام دیگه که دارن که دارن اینها چه نسبت با استروتایپ دارن و خود استروتایپ‌ها شکل بله و یه ویژگی های در استروتایپ هست که در همه پیشتاوری‌ها وقتی است که میشه از هم دیگه اینها رو ثابت کرد. و نکته خیلی خوبی بود این که آیا وجود پیشتاوری ها در یک جامعه ای به منزله اینه که حتما تحقق عملی هم دارند یا ندارند. اولا خود به اصطلاح به بیان در آمدن و به گفتار در آمدن هم باید پرسید آیا عمل اجتماعی هست یا نیست، یعنی تفکیک بین این که در واقع بچه اجتماعی رو بیرون از دایره زبان و بیرون از دایره نسبت گرفتن زبانی بگیریم فکر میکنم باز نفس دوام بیاره، یعنی فکر میکنم این مرزبندی رو نمیتونیم نگه داریم اگه گفتارها خودشون اول اجتماعی نیستن و چه بسا عمل اجتماعی بسیار پرتأثیری هم هستن. و ممکنه بفرمایید که ممکنه واقعا مقصود افراد چیز دیگه‌ای باشه، به وسیله اینها دارن چیز دیگه‌ای رو مثلا ابراز میکنن و نباید فکر کنیم که اگر بررسی کردیم اونجوری که در سطح گفتاری مثلا در مورد پیشتاوری ها هست لزوماً با واقعیت اجتماعی اصلا سازگار باز نکته خوبیه. ما هم الان در جامعه خودمون راجع به اقوام راجع به چیزهای دیگه ممکنه که به اصطلاح حالا شما مثل آوردید ممکنه وارد طنز بشید وارد چیزهای دیگه بشید حوزههای دیگه بشید وجود داره که نمیدونیم آیا واقعا چقدر در مناسبات عملی اجتماعی ما نقش تعیین کننده داره. این هشدار بود در واقع جامعه ولی دادیم و هشدار به جایی هم دید.
من یک کتاب هم باید معرفی کنم، کتابی هست به نام فرهنگ و رفتار اجتماعی مال تریاندیس، نمیدونم دیدید یا نه. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، خانم نصرت فقط ترجمه کرده، دو سه بارم تجدید چاپ شده. این کتاب چون راجع به مناسبت میان فرهنگی است، میان فرهنگ های مختلف، خیلی خوب این بحث پرجودیس ها یا استریوتایپ ها حالا اشکال مختلف اینها رو بحث کرده و مثل اگزمپل های خیلی خوبی آورده که چطور در واقع اینها به خود تو مناسبت میان فرهنگی. این خیلی کتاب فرهنگ و رفتار اجتماعی تریاندیس بنیانگذار این مطالعات میان فرهنگی تو روش اجتماعی است. و این کتابش هم مشهوره، این کتاب چیزشه بسیار پاپولارش هست که رفته شده این کتاب های چیز منتشر کرده عمومی اینها خیلی خوندنی هست.
تکمیل نقطه‌ای که آقای دکتر فرمودن جهت داخل دست دو شاخه داره به نام در واقع هرمنوتیک که میان فرهنگی اینترکورتورال هرمنوتیک یا اینترکارشال هرمنوتیکس در اونجا این بحث نفس خیلی مهمی و مخصوصا وقتی بین دو فرهنگ بین دو مثلا گاهی وقتا مناسبات فرهنگی مناسبات حتی کشوری سیاسی وقتی تأثیر بذاره اونجا هم این بحث خیلی بحثی تری میکنم.
خب اجازه میگوی آقای دکتر وقت درست نیمه رسید چون تقریبا یک ساعت و نیم هم دوستان اینجا هستن، ما پنج دقیقه استراحت بدیم که دوستان اگر حالا مایل هستن بیستن تکانی بخورن چون پشت سر هم سه ساعت نشستن طبق خوبی ندارن. برای پنج دقیقه ما استراحت میدیم برای خلیگه آمدیتون خیلی 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 خیلی
استعداد از دوستان همه دوستانی که مایل باشن یه جور باز نکته بزنیشون برسه من آماده بودارم که
نخیل استفاده کردیم میگم این موضوع پیشتوری ها موضوع فهمی مهم میسره هم دوست به بخشی من
خب انا كنت شباب رتبت بدي ان اشتغل طبعا بدي اشتغل بس
بسم الله الرحمن الرحيم. Ich habe für diese Veranstaltung freie das Thema gewählt, wie sich Rassismus als Fremdenangst tarnt. Und als Untertitel von der Angst vor Verlegerung Deutschlands und Verjudung der Hochschulen bis zur Angst vor der Islamisierung Europas.
خب عنوانی که ایشون انتخاب کردن من باید نگاه کنم عنوانی که انتخاب کردن عنوان اصلیش من نزدم اینه عنوان اصلی که ایشون انتخاب کردن اینه که چطور در واقع نژادپرستی نقاب ترس از بیگانه و بیگانه هراسی رو به خودش میگیره و زیر عنوانش اینه درباره ترس از نگران یعنی چی بگیم کاکاسیا شدن سیاه شدن آلمان و یهودی شدن مدارس عالی تا ترس از اسلامی شدن اروپا.
Wir haben in der aktuellen Zeit gerade wieder viele Auseinandersetzungen mit rassistischen Denk- und Verhaltensweisen. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern und virulent ist das Thema, glaube ich, in der ganzen Welt präsent. Dabei wird oft erklärend oder sogar entschuldigend auf eine Art anthropologisch verankerte menschliche Angst vor Fremden hingewiesen, die sich an der Hautfarbe, an der Kleidung und an Verhaltensweisen festmacht.
خب ایشون میگن که ما مباحثات زیادی رو در حال حاضر داریم که در اروپا و در آلمان در جریانه و فقط در آلمان هم نیست که اینها در مبتنی بر نوعی رفتارهای خلاصه نژادی و نژادپرستانه هستش و گاهی وقتا در شکل تبیین و در قالب توجیه خودش رو متکی میکنه به یک نوع بنیانهای انسان شناختی در درون انسانها که با این اون خودش رو موجه.
Dass es so eine natürliche Angst vor dem Fremden gibt, erklärt man zum Beispiel damit, dass man oft bei kleinen Kindern, ich glaube so im Alter von 9 Monaten, bemerkt, dass sie kein Vertrauen zu Fremden haben, dass sie also zurückschrecken, dass sie sich verstecken vor Fremden.
اینکه یک ترس طبیعی از بیگانه وجود داره، حتی تا اونجا توجیه میشه که گاهی وقتا میگن که مثلا کودکان 9 ماه یا نمیدونم از 9 ماه به بعد اینها واکنش در قبال بیگانه نشون میدن و اگر خلاصه مواجه بشن در سنین بالاتر از این، اینها وحشت میکنن، میرن خودشون رو قایم میکنن، پنهان میکنن به همسایه، و اینو به عنوان یک عمل طبیعی در انسان تلقی.
Außerdem sagen Vertreter dieser Ansicht, dass das sowas wie eine natürliche Belastungsumweltgrenze im Kontakt mit fremden Menschen und deren Werten, mit deren Sitten und Verhaltensweise gibt.
به علاوه مدعی هستن که خلاصه یک حد و مرزی از تحمل در خصوص مواجهه با بیگانگان و کسانی که غریبه هستن در انسان وجود داره که آستانه تحملی وجود داره که از اون آستانه به بعد اون وقت خودش رو به شکل در واقع حراس بشه.
Deswegen sagen sie, ist die Angst vor Fremden nicht nur eine Maßnahme zum Selbstschutz, sondern ganz wesentlich ein Schutz für die Bestandserhaltung der eigenen Gruppe, für die Bestandserhaltung des eigenen Volkes und der eigenen Kultur.
به همین دلیل اینها مدعی هستند که این ترس در واقع یک واکنش دفاعی هستش و دفاع برای پایداری یک گروه، برای دفاع پایداری فرهنگ، برای پایداری قوم و امثال اینها، و بنابراین یک امر طبیعی است که در مقابل این صورت میگه در مقابل این ظاهر میشه.
Das ist zum Beispiel die Auffassung des renommierten Verhaltensforschers Ireneus Eibel Eibelsfeld.
ایشون این نمونه این رو مثلا در واکنش‌های یکی از کسانی که رفتارشناس هستن و شهرتی داره به نام ایرنئوس ایبل ایبلسفلد، این نمونه ها رو ایشون میگن که ملاحظه میشه.
Es gibt gegenwärtig in der deutschen Bevölkerung eine große Hilfsbereitschaft und Aufnahmebereitschaft für die Flüchtlinge. Hauptsächlich aus Syrien, aber auch aus Afghanistan und auch aus anderen Ländern. Insgesamt sind in diesem Jahr schon, oder im vorigen Jahr ist es ja jetzt mittlerweile, sind mehr als 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Aber parallel dazu treffen wir auch auf eine sehr aggressive Ablehnung dieser Einwanderung, besonders weil es Muslime sind zum großen Teil. Und diese Ablehnung äußert sich natürlich nicht nur verbal, sondern auch in körperlicher Gewalt, und sie äußert sich auch hauptsächlich in Brandanschlägen auf diese Wohnungen, die man den Asylbewerbern zugewiesen hat.
بله، شما یک در حال حاضر با توجه مسائلی که خب همه با اون آشنا هستیم، با در آلمان با مسئله پناهجویان از کشورهای مختلف، از سوریه، از افغانستان، از کشورهای دیگه روبرو هستیم، به طوری که در سال گذشته، چون الان جامعه شده بود، سال گذشته از که یا بیش از 1 میلیون نفر پناهجو رو اونجا داریم و از این جهت خب یک نحوه مواجهه با دیگران در اونجا هست. به موازات این و فضای مناسبی برای در واقع پذیرش اونها هست، از به موازات این برخوردهای منفی هم وجود داره و به شکل مهاجمانه و تهاجمی هم هست، گاهی وقتا از حد لفظ هم فراتر میره، به برخوردهای فیزیکی میرسه و در مواردی به آتش زدن محلهای اقامت پناهجویان منتهی شده.
Und diejenigen, die fremden Angst für etwas Natürliches halten, die sagen, das ist kein Ausdruck von Rassismus, sondern natürliche Reaktion auf die Konfrontation mit so vielen Fremden.
و اون کسانی که بیگانه حراسی رو توجیه میکنن که چیز طبیعی هست، اینا میگن که این در واقع ظهور و بروز نجات پرستی نیست، بلکه در واقع یک واکنش طبیعی در برابر این همه ورود بیگانه هستش که از یک آستانه که فراتر میره واکنش برمی آید.
Ich möchte im Folgenden zunächst diese Auffassung auf ihre wissenschaftliche Tragfähigkeit untersuchen und als nächstes dann auf ihre politischen implikationen
و من قصد دارم که اولا این موضع‌گیری رو، یعنی مسئله طبیعی بودن بیگانه حراسی رو، به لحاظ علمی مورد بررسی قرار بدم و بعد هم به لحاظ در مرحله دوم به لحاظ اون تضمناتی که در اصل سیاسی داره و لوازم و چیزهایی که به لحاظ سیاسی اجتماعی درش هست.
Dazu ist es erforderlich, dass ich kurz den Begriff Rassismus analysiert und definiert Und anhand einiger Beispiele aus der deutschen Vergangenheit möchte ich verdeutlichen, dass sowohl rassenbiologische als auch kulturrassistische Theorien über die Gefahren durch Überfremdung im Kontext politischer Entwicklung und Interessen zu verstehen sind.
Ich möchte jemanden تلاش کنم یک تحلیل و بعد یک تعریفی از نژادپرستی رو به دست بدم و بعدم تکیه کنم بر مثال‌هایی از تاریخ در واقع آلمان و تحولاتی که در تاریخ آلمان مطرح بوده، به خصوص زیر عنوان بیگانه شدن بیش از حد، یعنی کشوری سرزمینی اونقدر پذیرای بیگانه بشه که بیگانه شدن فراتر از حد، و اون هم در بستر تحولات سیاسی و منافعی که اینها با اینها گره خورده.
Dabei will ich als Beispiel eine Panik in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg erläutern, die sich darauf bezog, dass nach dem Ersten Weltkrieg, den Deutschland verloren hat, das Rheinland von Franzosen besetzt wurde, also als Strafe praktisch zur Wiedergutmachung von dem verlorenen Krieg. Die Besatzungssoldaten stammten zum Teil aus Afrika, Nordafrika, und waren halt Schwarze, die im Laufe der Zeit Beziehungen mit deutschen Frauen anfingen, und teilweise gingen aus diesen Beziehungen mit deutschen Frauen Kinder hervor, die man Mischlinge nannte.
نمونه این رو من در تاریخ آلمان میخوام به داستان یک خلاصه حراس عمومی اشاره بکنم که بعد از جنگ جهانی اول و شکست آلمان در جنگ جهانی اول، وقتی که ایالت راینلاند واگذار شد به فرانسه به عنوان نوعی جریمه و تاوان، در اونجا به اشغال فرانسوی ها در آمد. سربازانی که تحت امر فرانسه بودند، خیلی هاشون از شمال آفریقا و سیاه‌پوست بودند اینها، و اینها در خب روابط و مناسباتی با زنان ایالت داشتن، و بعد فرزندانی از اونها به وجود آمد که اینها رو دورگه ها می نامیدن.
Die Tatsache, dass diese Kinder in Deutschland gab, und es waren einige hundert, wurde politisch so transformiert, dass man daraus eine Gefahr für die Verniedrigung Deutschlands ableitete.
وجود این بچه ها که خب یک واقعیت بود و تعدادشون هم از چند صد نفر رو اینها میگذشت، منجر شد که اینو در عرصه سیاسی زید عنوان خطر سیاه شدن یا سیاه پوست شدن آلمان مثلا در یا به زیل این عنوان در عرصه سیاسی مطرح بشه.
Ein zweites Beispiel, das jetzt nicht auf den biologischen Rassismus rekurriert, sondern eher eine geistige, kulturelle Strömung bedeutete, das war die Angst vor einer Verjudung der deutschen Kultur, besonders eine Verjudung der deutschen Hochschulen.
مثال دوم که کمتر روی این بُعد بیولوژیک تاکید داره، بلکه بیشتر به لحاظ فرهنگی هست، مسئله یهودی شدن در واقع آلمان، و بعد به خصوص یهودی شدن مدارس عالی و مراکز عالی علمی مطرح شد و زیر این عنوان شکل.
Auch wenn man heute in der heutigen Debatte nicht mehr von Verlegerung oder von Verjudung spricht, kann man doch aus der Reflexion dieser damaligen Zeit erkennen, dass bestimmte Elemente dieser rassistischen Auffassung bis heute wirksam sind.
با اینکه امروزه دیگه کسی از سیاه شدن، سیاه پوست شدن و از یهودی شدن آلمان سخن نمیگه، اما وقتی به تحلیل این میپردازیم میبینیم که بعضی از عناصری که در این مفاهیم در اون موقع بود همچنان دارن به حیات خودشون ادامه میدن. ابتدا راجع به همین بیگانه حراسی شو بخواد صحبت.
Mit seinem 1899 erschienen Die Welträtsel brachte Ernst Haeckel, ein sehr bekannter Name in Deutschland, als Zoologieprofessor an der Universität Jena, Darwins Thesen über die Entstehung der Arten und die geschlechtliche Zuchtwahl in eine Wissenschaftsreligion, die er Monismus nannte.
در سال 1899 یک چهره‌ای که خوب شهرت داره به نام ارنست هیکل کتابی رو منتشر کرد که زیل عنوان معمای جهان بود. اون فردی بود که به اصطلاح جانورشناس هم بود و در ینا مشغول بود، و بعد با تکیه بر کتاب درباره منشأ انواع داروین یک نوع جهاننگری و جهانبینی رو شکل داد که زیر عنوان مونیسموس یا خلاصه وحدتگرایی یا وحدت یا دکتر توحید خلاصه شهرت پیدا کرد.
Zentrale Raum ist Element dieser neuen Wissenschaftsreligion war die These, dass sich die Schöpfung nach einem einzigen Prinzip von der Urzelle bis zum sozialen Aufstieg der weißen Menschenrassen fortwährend zu einem höheren entwickelt.
خب اون خلاصه عقیده محوری که این دین به ظاهر مبتنی بر علم داشت این بود که خلقت بر اساس یک اصل شکل گرفته که از پایین ترین مراتب و ساده ترین مراحل خلقت و پیدایش و آفرینش و زیستی تا خلاصه پیدایش نسل سفید پوست خلاصه تا این مرحله جلو رفت.
و دیزه Wissenschaftsreligion beanspruchte er als Basis für die Regierung des Staates, des deutschen Staates.
و ایشون این خلاصه عقیده‌ای که عقیده محوری این دین به ظاهر مبتنی بر علم بود رو اینو به عنوان پایه برای در واقع یک توجیه نظام حکومتی و نظام سیاسی قرار داد.
Bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten erreichte dieses Buch eine Auflage von fast 500.000 und beeinflusste viele Jahrzehnte Wissenschaft und Politik.
تا سال 1933 که ناسیونالسوسیالیست ها یعنی نازی ها سرکار آمدند این کتاب 500,000 نسخه چاپ شد و تا دهه های متمادی تحت تأثیر قرار داد بسیار افراد و در عرصه فرهنگ و در عرصه سیاست.
Auch wenn Heckels eigene Theorie heute nur noch von historischem Interesse ist oder höchstens bei Rechtsextremisten noch fortlebt, sind seine Ideen doch nach wie vor immer präsent und finden ohne seine Terminologie in, zum Beispiel in der Verhaltensforschung und in der Soziobiologie weiter Aufmerksamkeit.
مورد بررسی قرار داده باید هم بده با یک حمل تاریخی در واقع مواجه هست و یا حتی اکثر در میان راستگراهای افراطی ممکنه مثلا هنوز به عنوان یک تئوری مطرح باشه، اما ایده هایی که اون هکل مطرح کرده بدون اینکه اصطلاحاتش آورده بشه اینها در عرصه مناسبات اجتماعی حضور دارند و هنوز دارند پروسه حیات خودشون رو دارند.
اینه ایره پرومیننتس ist der schon erwähnte 1928 geborene Zoologe, Evolutionsbiologe und Gründer des Fachs Humanethologie Irenaeus Eibel Eibelsfeld.
Evolutionsbiologe, was? بله، یکی از کسانی که 1928 ایشون به دنیا آمده همین آقای آیبل آیبلسفلد هست، ایرنئوس، که ایشون اصلا استرالیاییه و جانورشناسه و زیستشناسه. من کجا گفتم؟ اتریشی گفتم؟ اتریشی اشتباه گفتم. بله، اتریشیه و جانورشناس اتریشیه و یک بیولوژیست که در خصوص تکامل بیولوژی کار می‌کنه و همچنین پایه‌گذار رشته در واقع اتولوژی انسانی.
angefangen hat er als Tierforscher und hat auch als solcher große Anerkennung gefunden. Dann hat er sich auch der Humanbiologie zugewandt und etliche Bücher veröffentlicht, die teilweise Bestseller wurden und Übersetzungen in viele Sprachen erreichten.
خب ایشون کارش رو در عرصه جانورشناسی شروع کرد و اونم با کارهایی که خیلی موفق بود و جلب توجه زیاد کرد و بعد وارد عرصه زیستشناسی انسانی شد که باز در این زمینه ها آثاری داشت که اینا پرفروش‌ترین آثار رو بست‌سلر شدن و بعد به زبانهای مختلفی هم اینها ترجمه شد.
Seine Kritiker werfen ihm allerdings biologischen Reduktionismus vor, vor allen Dingen wegen seiner These, dass die Zukunft einer Gesellschaft und Kultur sich an ihrer biologischen Eignung entscheidet, das heißt an der Fähigkeit, in ihren Nachkommen zu überleben und ihr Erbgut zu tradieren.
Also, ich schon متهم می‌کنم به اینکه تقلیدگرا هستش به خصوص در مورد آینده اقوام و فرهنگ ها و اینها که تلاش میکنه میخواد نشون بده که این بازگشتش در واقع به زمینه های زیست شناختی و ویژگی های زیست شناختی است که آینده جامعه و فرهنگ رو تعیین میکنه. یعنی توانایی اینها، توانایی این فرهنگ یا در واقع این جامعه برای اینکه کسانی که در نسل های بعد خواهند آمد در تنازع خلاصه بقا بتونن باقی بمونن و بتونن اون میراث، یعنی اون چیز ارثی، خصوصیات ارثیشون رو دست به دست کنن و به نسل بعد برسونن.
Eidesfeld ist, wie gesagt, einer der prominentesten Vertreter der Verhaltensbiologie und auch der, in Anführungsstrichen, Erfinder der angeborenen Fremdenangst.
Eidesfeld, خلاصه در عرصه زیستشناسی رفتاری میشه جزء او رو جزء پایه‌گذاران نامید و در این حال اونچه که ویژگی او رو الان برمی‌سازه اینه که یک تزی، یک رأیی داره، یک در باب یک بیگانه حراسی فطری یا بیگانه حراسی مادرزادی که از خلاصه دهه 1990 بعد این رو تبدیل به یک نوع چی میگن؟ شای هست نیست دیگه، یک نوع مثلا شای کمتر از بیگانه حراسیه، یک جور عبا داشتن از مثلا تماس با بیگانه و این خجالتی بودن و یک جور عبا داشتن از مواجهه با بیگانه.
Also unter dem Druck seiner Kritiker, die also seine Forschungsergebnisse gelesen haben und kritisch gelesen haben, hat das halbwegs wieder zurückgenommen und hat dann nur noch eben von dieser fremden Scheu gesprochen. Aber in seinen grundsätzlichen Positionen hat sich dadurch nichts geändert.
تحت فشار نقادان که او رو نقد میکردن داستان بیگانه حراسی مبتنی بر یک نوع خصوصیت به عنوان خصوصیت مادرزادی و خصوصیت بستا فطری رو این عرب نشینی کرد و همین مسئله عبا داشتن و یک جور واهمه داشتن نسبت به بیگانگان رو مطرح کرد و یک قرار تعدیل کرد این حالا، ولی در مواضع اصلیش هیچ تغییر حاصل نشد. تو باشه
حجم نخبی فرانزانه تیز فست dass aus Gründen der Selbsterhaltung eine Begrenzung von Immigration als kulturell und anthropologisch ferner stehenden Korrelation
مثلاً اون همچنین به این رأی و تز خودش پایبنده که به دلایلی که مبتنی بر سیانت نفس هستن یک محدود کردن مهاجرت، اون هم به مهاجرت افرادی یا جمعیت هایی که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ انسان شناختی نادورتر هستن، یک امر ضروری.
Schon, also in den letzten Jahren, er ist jetzt ja schon sehr alt, hat er meines Wissens nichts mehr publiziert, aber schon in den 80er, 90er Jahren hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass die Deutschen nach seiner Meinung nach fahrlässig handeln, eben aus diesen genannten erbbiologischen Gründen und geradezu einen ethnischen Selbsthass zeigen, wenn sie ihre eigenen Fortpflanzungsmöglichkeiten zugunsten von Türken und Asylanten einschränken.
ایشون ظاهرا خوب مسنه و مدت هاست یه چیزی منتشر نکرده، ولی در همون بعد از دهه های دهه 80 و دهه 90 مکرر خلاصه به این اشاره کرده که آلمانی ها دارن بی‌ملاحظگی و کم توجهی میکنن، اگر که به خصوص تولید نسل خودشون رو محدود کردن و راه رو باز گذاشتن به این ترتیب برای چی؟ برای خلاصه ترک ها و برای پناهجویان دیگه که اینها در واقع آینده نسلای آینده آلمان رو برمی‌سازن.
کریتیزیت فرانتورنسلوزه پولیتیکر دی میلیاردن فور فرتیدیگونگ آفگیبن aber freiwillig die Heimaterde an andere Volksgruppen mit anderen Kulturen abtreten und prognostiziert einen Kampf der Wiegen.
Auf der Wiege.
Kampf der Wiegen.
Vale. ایشون متهم میکنه مسئولان سیاسی رو که اینها، یعنی سیاستمداران رو، که اینها غیر مسئولانه عمل میکنن و میلیاردها برای دفاع و به اصطلاح بودجه دفاعی اینا خرج میکنند، اما به دست خودشون دارن خاک سرزمین رو به گروه های عوام دیگه و با فرهنگ های دیگه خلاصه واگذار میکنن و از نظر او با این ترتیب جنگ گهواره ها تقریبا غیر قابل اجتناب خواهد بود. یعنی مثلا کدوم بچه ها بیه تعداد برسید جنگ گهواره ها بیه همچین
تنسید. دست فیلم یا خود ستار نخواه این میلین من از کدیش اون قبلین دین و مسلم
ما تعابیری نزدیک به این رو یا اندیشه های نزدیک به این رو در رسانه ها امروزه هم مشاهده میکنیم، مثلا وقتی که در مقابل مسلمانان و مسئله مهاجرت مسلمانان مسئله مطرح میشه.
آخر در بگرف رسه این زن پوبلیکاسیون کن رولش بیر کما دخ اون گوزه بیو فشده دست مت زن تیورین و فاشون این دیده رسه بیولوگیشن تردیسیون شدید.
با اینکه به اصطلاح کلمه نژاد یا واژه نژاد در آثار همین آیبل آیوسفت نقش مهمی رو ایفا نمی‌کنه، اما تحقیقات او به نفع غیر قابل چشم پوشی در سنت زیست‌شناسی مبتنی بر نژاد جای می‌گیره.
Soweit es seine humanbiologischen Forschungsergebnisse betrifft, sind diese mittlerweile auch durch andere Forschungen zum großen Teil widerlegt worden.
در خصوص اون تحقیقات و مطالعاتی که او در مورد زیست‌شناسی انسانی هم انجام داده، می‌دونیم که آراء او در این فاصله زمانی به وسیله تحقیقات دیگه خیلی هاش مورد نقض قرار گرفته.
Kaum ein ernstzunehmender Wissenschaftler spricht heute noch von Fremdenangst als einer anthropologischen Konstante.
هیچ عالمی که کار عالمانه جدی انجام میده امروزه بعیده دیگه سخن از در واقع بحث دیگر حراسی که مبتنی بر یک نوع خصوصیت زیست‌شناسانه و خصوصیت فطری باشه و طبیعی باشه سخن.
Allerdings in rechtsextremen Kreisen und in großen Teilen der deutschen Medien, der Politik und der öffentlichen Meinung ist diese These, dass es Fremdenangst gibt und dass man auch politisch darauf reagieren muss, nach wie vor eine kaum jemals hinterfragte Tatsache und wird vor allem in der Einstellung gegenüber Muslimen und dem Islam immer wieder zur Rechtfertigung von Vorurteilen und Ablehnung vom Islam vorgebracht.
با این حال در محافل لاست افلاطی و در بخش قابل توجهی از رسانه‌های آلمان و در عرصه سیاست و در عرصه افکار عمومی این تز همچنان به عنوان یک واقعیت انگار تلقی میشه که دیگه از اون سوال نمیشه و در موضع‌گیری در قبال مسلمان ها و در قبال اسلام همواره به عنوان یک توجیهی برای نفی و انکار و پیشتاوری ها مطرح میشه.
Diese Fremdenangst im Kontext der Sozialbiologie, Verhaltensethologie und so weiter ist nur zu verstehen, wenn man auch sie in einem größeren rassenbiologischen und kulturrassistischen Kontext betrachtet.
ما این مسئله دیگر حراسی رو با این پس‌زمینه‌هایی که به لحاظ زیست‌شناسی جانوری و زیست‌شناسی انسانی امثال اینا مطرح کردیم فقط وقتی میتونیم درست درک کنیم که اون رو در یک چارچوب بزرگتری ما به اصطلاح اون رو مد نظر قرار بدیم و اصطلاح در قانون رو دیم بیزید از بسیم وقت
بخونیم
نه بله در چارچوب یک بیولوژی مبتنی و همچنین بیولوژی مبتنی بر نژاد پرستی و در چارچوب حالا ایشون مطرح خواهد کرد در این چارچوب خلاصه نگاه کنیم و بتونیم بهش بپردازیم. ولیه؟ آره بالا پایین داره
بریم. خب دبای مثل بیه immer daran denken, dass es zwei verschiedene Varianten von Rassismus gibt. Einmal den Kulturrassismus, einschließlich des Rassismus gegen Religionen, also Antisemitismus und Islamophobie oder anti-islamischen Rassismus, und zum anderen den biologisch fundierten Rassismus, der oft fälschlicherweise mit Rassismus als solchem gleichgesetzt wird.
خب ایشون میگن دو نوع نژادپرستی و نگرش نژادپرستانه وجود داره، یکی نژادپرستی فرهنگی از جمله نژادپرستی که در مقابل ادیان هست مثل نگرش ضد سامی یا مثلا ترس از اسلام و اسلام حراسی، و دیگه نژادپرستی که یک جوری بنیان در زیست شناسی بخواد داشته باشه و غالبا اشتباها به طور مطلق و وقت نژادپرستی تلقی میشه در حالی که به اصطلاح نژاد پرستی مبتنی بر فرهنگ این دیرینه تر از نژاد پرستی مبتنی بر زیست شناسی است.
Der Kulturrassismus ist also älter als der biologisch fundierte Rassismus und kommt teilweise völlig ohne Anspielung auf Rassen, auf Blut, auf Gene, auf Hautfarbe und so weiter aus.
نژاد پرستی مبتنی بر فرهنگ خب اونطور که گفته شد دیرینه تر از نژاد پرستی مبتنی بر زیست شناسیه و غالبا نیازی به این که خودش رو یک جوری مبتنی کنه یا ارجاع بده خودش رو بر ژن، بر خون، بر امثال اینها خودش رو نیازمند به این نمیبینه، ولی کماکان نژاد پرستی فرهنگی است و از اقسام نژاد پرستی است.
Der moderne Kulturrassismus hat seine Ursprünge im Zeitalter der französischen Revolution und reagiert auf die Deklaration der Menschenrechte, auf die Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
نژاد پرستی فرهنگی جدید این خواستگاه‌های خودش رو در دوران انقلاب فرانسه داره و بر به اصطلاح تکیه می‌کنه بر اعلامیه حقوق بشر، اونم با شعار آزادی، برابری و برادری.
Der entmachtete Adel wehrte sich gegen seine Entmachtung mit Thesen und Theorien kultureller Differenz, bei denen die Wertigkeit und Fähigkeit zum Regieren im Zentrum stand.
در مقابل اشراف که از قدرت محروم شده بودند دفاع می‌کنند از خودشون با این تزها یا تئوری‌های تفاوت فرهنگی که در اونها مکرر مسئله قابلیت ها و ارزش هایی که لازم هستند برای حکومت و حکومت کردن در محور این در واقع نگاهشون قرار دارند.
Der bekannteste Vertreter dieser Richtung war ein Diplomat, der zeitweise auch hier in Teheran gelebt hat. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Das war der Schriftsteller Graf Arthur de Gobineau.
خب معروف‌ترین نماینده این طرز تفکر که تاثیرگذاری زیادی هم در آلمان داشت این دیپلمات فرانسوی و نویسنده فرانسوی بود که شما اینجا باش آشنا هستید و اون دوک آرتور ده گوبینو همون گوبینوی معروف.
Aber sogar die Erfinder und Vorkämpfer der Menschenrechte begrenzen ihre Vorstellung von der Gleichheit und Freiheit aller Menschen zunächst auf weiße männliche Europäer mit einem bestimmten Vermögen. Also ihr Modell war der männliche französische Bürger. Es dauerte lange, bis die Gleichheitsidee auch für Frauen und Nicht-Europäer, insbesondere die Einwohner der Kolonien, Geltungskraft erlangte.
اما حتی کسانی که در مقابل بودن و اینا مبدعان و پیشگامان حقوق بشر به شما می‌رفتند هم وقتی صحبت از بشر می‌کردند تصور خودشون رو محدود می‌کردند، به خصوص تصور از برابری و آزادی همه انسان‌ها رو در وهله نخست محدود به انسان اروپایی سفیدپوست مرد در واقع به این محدود میکردن که یک توانایی خاصی داشته باشه و مدل و الگوی اونها شهروند فرانسوی بود. مدت ها طول کشید تا اینکه این ایده و تصور برابری در خصوص زنان و در خصوص غیر اروپاییان هم اعتبار پیدا کرد، به خصوص در مورد غیر اروپاییان که ساکنان مستعمرات.
Wie wir schon gehört haben, finden sich selbst in Werken großer Philosophen wie Kant und Hegel rassistische Vorstellungen von der Ungleichheit der Menschen, vor allem die Abwertung von Menschen mit dunkler Hautfarbe und ihren Kulturen.
همطور که پیشتر هم اینجا اشاره شد، در آثار کسانی مثل فیلسوفان بزرگی مثل کانت و مثل هگل هم ما مواجه میشیم با تصوراتی که اونها در قبال اقوام دیگه دارن، اقوامی با فرهنگ‌های دیگه که خلاصه در اونها اینجور نگرشه جاد بستاره به نحوی منعکس میشه.
Zum Prototyp des Rassismus ist das Menschenbild zur Zeit der kolonialen Eroberung geworden, in dem nämlich biologische Merkmale, in diesem Fall vor allem die Hautfarbe, zur Markierung der Fremdgruppe verwendet wurde und mit Hilfe dieser Konstruktion wurden den Mitgliedern der Fremden eine bestimmte Wesensart zugeschrieben.
این تصویری که از انسان بود در دوره خلاصه فتوحات استعمارگرایانه این تبدیل شد به اون الگوی نژادپرستی به این ترتیب که ویژگی‌های بیولوژیکی که به خصوص به برمیگشت به رنگ افراد و ویژگی هایی که به رنگ پوست اونها مربوط میشد گره میخورد با خصوصیاتی که منسوب میشد و نسبت داده میشد به یک نوع در واقع خصوصیات ذاتی افراد و اینکه نوع و ذات افراد این گونه است.
Der Kulturrassismus ist also die ältere Variante des Rassismus, während die Rassenbiologie erst ab dem 19. Jahrhundert durch neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse entstand.
خب اینا از نوع نجات پرستی بود که مبتنی بر فرهنگ بود، در حالی که بسیار نجات پرستی که مبتنی بر زیست شناسی باشه، این از دهه 19 به بعد با شناخت های جدید در عرصه علوم طبیعی شکل گرفت.
Man erwartete von der naturwissenschaftlichen Forschung, dass aus den körperlichen Merkmalen von Menschen Hinweise auf Intelligenz und Charakter sich finden lassen würden.
اون چه که مورد انتظار این خلاصه تلاش‌های علمی بود این بود که از روی خصوصیات جسمی انسان‌ها بتونن اشاراتی و قرائنی پیدا کنن بر هوش و خصوصیات اخلاقی و کاراکتر و سرشت اونها، اونم نه در مورد افراد مثبتش تو باید دیگه دونه بله و اونم نه فقط در مورد افراد بلکه همچنین در مورد اقوام، مثلا آلمانی ها چنین هست یا اقوام دیگه چنان هست یا گروه های اجتماعی مثلا کسانی که در باین زندگی میکنن یا جوامع دینی مثلا یهودی ها چنین هست یا چنان هست، اونم از روی خصوصیاتی که برمیگرد خصوصیات جسمی و خصوصیات بیولوژیک و بر اثر مطالعات زیست شناختی جلوه.
Auf dieser Grundlage entstanden unglaublich viele Theorien von einer heute sehr merkwürdig erscheinenden Theorie wie der Physiognomie, die Charaktermerkmale aus den Gesichtern, aus Nase, Mund und Ohren ableiten wollte, bis hin zu den ersten Blut- und Vererbungstheorien.
Aber das, was in der Theorie heute sehr die Bishomari herrscht, also der Kurse Biopheschenossi, oder ich schon erschöne, hat die Deutschenossi Ruch, هگل یه بخشی داره فیزیوگنومی اصلا قیافه شناسی انامدیک و خصوصیات خلاصه چهره انسان، مثلا دهانشون، بینیشون و گوشهاشون، که از روی این میخواستن بگن که مثلا چه ویژگی ها و خصلت های افراد دارن، تا اینکه به تدریج به در واقع تئوری هایی که وابسته بود به خون و به اصطلاح ژنتیک و به اصطلاح میراث چیز خصوصیات وراثت.
Ein ganz besonders wichtiger Forschungsbereich war der Rassenbiologie, war die Untersuchung von Folgen der Mischung verschiedener Rassen, vor allen Dingen zwischen Weißen und Schwarzen.
خب یک قلمرو تحقیق بسیار مهم در این به اصطلاح زیست‌شناسی این مسئله در نژاد پرستی مبتنی در زیست‌شناسی تحقیقاتی بود که در مورد مخلوط شدن و مخلوط شدن نژادها متمرکز شد، به خصوص بین سفیدپوستان و سیاه‌پوستان که در مستعمرات غالبا پیش می آمد و بین اروپاییان یا آلمانی های مسیحی و یهودی. یه تمرکزی روی تحقیقات درباره این صورت.
Einen verhängnisvollen Einfluss auf die biologischen Rassentheorien hatte der Darwinismus.
تأثیرات خیلی فاجعه‌باری گذاشت بر روی تئوری‌هایی که مبتنی بر تئوری‌های نژادپرستانه که مبتنی بر زیست‌شناسی بودند، یعنی عناصری از داروینش خلا بام گرفته شد برای این.
داروین hatte 1859 in seinem berühmten Werk von der Entstehung der Arten ein Evolutionsmodell des Lebens auf der Erde veröffentlicht, wonach Entwicklung auf der Basis von Ausleseprozessen erfolgt.
داروین در سال 1859 در کتاب مشهورش درباره پیدایش انواع یک الگویی برای تکامل حیات در روی زمین رو منتشر کرد که بر اساس اون تکامل با تکیه بر فرایند انتخاب اسلحه صورت میده.
Danach setzen sich im Kampf ums Dasein immer die höherwertigsten und die kräftigsten durch.
بر اساس این تئوری در خصوص حیوانات و در خصوص انسان‌ها همواره کسانی که جای خودشون رو باز می‌کنن که ارزش بیشتری دارن و نیرومندترن.
Daraus entwickelten einige seiner Anhänger den Sozialdarwinismus, wonach Armut, Kriminalität, Alkoholismus, Geisteskrankheiten und so weiter Erscheinungen sind, die durch Fortpflanzung minderwertiger vererbt und immer weiter verbreitet werden.
پیروان داروین در عرصه اجتماعی اومدن حالا یک چیزی به نام داروینیسم اجتماعی رو مطرح کردن که بر اساس اون فقر و جنایت و اعتیاد به الکل و بیماری های روانی و امثال اینها پدیده هایی هستند که از طریق تولید مثل کسانی که کم ارزش دارند به میراث میرند و گسترش پیدا میکنند.
Das ist der in Anführungsstrichen wissenschaftliche Hintergrund hinter diesen Warnungen vor einer Verlegung Deutschlands.
اون چه که در پس این هشدار برای در بعد خلاصه سیاه پوست شدن آلمان خوابیده اینجور توجیهات علمیه که اینا به عنوان پشتوانه یه همچیزی قرار میده.
Mit den schon erwähnten Fortschritten, Erkenntnisfortschritten in Medizin und Genetik erhielt die Einteilung der Menschheit in höher- und minderwertige Rassen und die Behauptung negativer Auswirkungen von Rassenmischung auf Individuen und Völker eine scheinbar wissenschaftliche Legitimität.
با پیشرفت‌هایی که در عرصه پزشکی و در عرصه ژنتیک پیدا شد، این تقسیم بندی بشر به کسان نژادهایی که برترن یا نژادهایی که فرود هستن کم ارزش دارن و ادعای تأثیرات منفی خلاصه مخلوط شدن نژادها بر روی افراد و بر روی اقوام، این یک نوع مشروعیت و توجیه به ظاهر علمی پیدا کرد.
Wie schon erwähnt reichten einige hundert nach dem verlorenen ersten Weltkrieg aus der Verbindung schwarzer Besatzungssoldaten und deutscher Frauen hervorgegangene Mischlinge um eine Panik vor der Verlegerung Deutschlands auszulösen.
همطور که در ابتدا اشاره شد، پیدا شدن مثلا چند صد نفر از کسانی که دورکه بودن بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول کافی بود برای اینکه حالا یک دفعه یک دغدغه و نگرانی بود که ترسی از سیاه پوست شدن آلمان رو برانگیزه.
Daran beteiligten sich auch sehr bekannte und angesehene Anthropologen, Ökonomen und Statistiker.
و در این ماجرا کسانی یعنی انسانشناس‌ها و اقتصاددان‌ها و آماردان‌های مشهوری یعنی صاحب نامی اینها مشارکت کردند، در این همراه شدن با هم.
Trotz dieser dramatischen Warnung wurde aber dies konkret noch zunächst nicht unternommen.
اما به رغم این هشدارهای دراماتیکی که داده میشد، اجالتاً هنوز کسی دست به اقدامی خلاصه نمیزد در مقابله.
Erst im Frühling 1937, also vier Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wurde von der Gestapo in Berlin die sogenannte Sonderkommission 3 gebildet. Die hatte den Auftrag, die Sterilisierung aller Kinder dieser sogenannten Rheinland-Bastarde durchzuführen.
تازه در بهار سال 1937، یعنی 4 سال بعد از اینکه نازی‌ها سر کار آمدن، در گشتاپو در برلین یک کمیسیون خاص شماره 3 تشکیل شد که وظیفه‌اش این بود که عقیم بکنه تمامی کودکانی که باقی مونده بودن از دوران اشغال فرانسوی‌ها و آمریکا، اشغال آلمان یا رایلند توسط فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها، یعنی دوران که یعنی بچه‌هایی که معروف بودن به مثلا اولاد نامشروع رایلندی، اینها رو خلاصه سترون بکنید.
و interessanterweise gab es damals noch nicht mal eine gesetzliche Grundlage dafür, aber diese Angst vor Verlegerung in Anführungsstrichen schien das diese Durchführung von Zwangssterilisierung zu rechtfertigen.
جالبه که در اون ایام هنوز هیچ قانونی برای همچین کاری وجود نداشت، اما همین داستان ترس از سیاه‌پوست شدن آلمان یک جور زمینه فراهم کرد برای اینکه همچین کاری بتونه صورت بگیره بدون وجود قانون در آن.
Geleitet wurde die Aktion von dem damals international renommierten Anthropologen Eugen Fischer und Fritz Lenz.
این عمل را خلاصه راهبری می‌شد توسط انسانشناس‌های به نام آیگن فیشر و فریتز لنز که در اون ایام از چهره‌های مشهور انسانشناس در عرصه بین‌المللی بودند.
Fischer hatte sich sein Ansehen als Experte für Rassenmischung bereits 1908 auf einer Expedition zu den in Anführungsstrichen Rehoboter Bastards im damaligen Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, erworben.
Fischer در اون موقع خب اعتبار و بچه خودش رو به عنوان متخصص خلاصه این مخلوط شدن نژادها در سال 1908 از اون موقع به دست آورده بود که یک سفر اکتشافی داشت به منطقه در واقع نامیبیای امروزی در آفریقای جنوب غربی که در اونجا این اولاد نامشروع زیل عنوان اولاد ولدهای نامشروع رهوبوت بله به دست آمد. اونجا تحت مستعمره اون موقع نامیبیا مستعمره آلمان
diese sogenannten Rehoboter Bastards bestanden aus den Nachkommen von Frauen aus der einheimischen schwarzen Bevölkerung und niederländischen Kolonisatoren.
خب این اورخت نامش رو خلاصه اعقاب کسانی بودن که اینها مادرانشون در واقع از جمعیت سیاه بودن، زنانی که از جمعیت سیاه بومی بودن و مستعمرگران در واقع هلندی که از اینها به دنیا آمده بودن.
از این بفرگرون بایده ایدی دیگنراتیبون فرگن کن رسمشون ستودین
او به سراغ اینها رفت برای اینکه مطالعه کنه و نشون بده که چطور محدود شدن نژادها باعث میشه که این هی کاهش ویژگی های دژنره میشن، خلاصه از اون نژاد ویژگی های برجسته نژادی فرو بیافتن.
Die Ergebnisse zeigen allerdings nicht die degenerativen Folgen, die sich davon erhoffte. Und deswegen drehte und wendete er sie für die 1913 erfolgte Publikation so lange nach den eigenen rassistischen Kriterien, bis sie passten.
نتایج این تحقیقات هرچند که اون چیزی که اون مورد انتظارش بود و به دست نداد، اما اینقدر این نتایج رو خلاصه این بر اون ور کرد تا اینکه مناسب شدن برای یک کتابی که منتشر شد در 1913 بر اساس معیارهایی که خودش اونها رو در نظر گرفته بود، اون معیارهای نژاد پرستانه بود.
Obwohl sie gut ersichtlich sind aus heutiger Perspektive, zumindest nahm damals in Fachkreisen niemand an diesen Manipulationen Anstoß.
با اینکه این دستکاری‌ها از نگاه امروز اگر بنگریم کاملاً واضحه برای هر کسی که نگاه کنه، اما در اون موقع در جمع متخصصان هیچ کس نسبت به اینها واکنش منفی نشون نداد.
Das war also 1913 und machte weiter Karriere auf der Basis dieser Forschung und wurde nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 zum Rektor der Berliner Universität
ernannt. Fischer, خلاصه بر اساس اینها به تدریج کماکان خلاصه موفقیت‌هایی رو به دست آورد و بعد از به دست گرفتن قدرت توسط نازی‌ها در 1933 رئیس دانشگاه برلین شد.
Und nach 1945 konnte er in der Bundesrepublik seine Karriere fortsetzen.
بعد از 1945 هم که پایان جنگ بود و پالای سقوط نازی ها، بازم در آلمان فدرال تونست خلاصه به سیر موفقیت آموز خودش ادامه بده.
Aus der historischen Distanz ist diese Panik für eine Anführungsstriche Verlegerung Deutschlands leicht als irrational zu erkennen. Und darüber hinaus als Instrumentalisierung von Angst zu politischen Zwecken, vor allen Dingen zur Mobilisierung von Hassgefühlen gegen die Besatzungsmacht Frankreich und zur Propagierung rassenhygienischer Programme.
حالا که با فاصله تاریخی ما نگاه میکنیم، این ایجاد دلهوره و نگرانی در برابر یک نوع سیاه‌پوست شدن آلمان این به سادگی میشه گفت که خب غیر معقول بود و منطقی نبود و فراتر از اون یک استفاده ابزاری بود از این ترس برای مقاصد سیاسی، به خصوص برای برانگیختن احساس تنفر در مقابل قدرت اشغالگری مثل فرانسه و برای تبلیغ برنامه هایی که اینا در صدد پاک کردن و بهداشت نژادی بودند.
Unter seriösen Wissenschaftlern in Deutschland wie international hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass es im biologischen Sinn keine Rassen gibt.
در میان آلمان علوم که کارشون جدی هست، چه در آلمان و چه در سطح بین‌المللی، این مسئله به عنوان یک باور یا اعتقاد درست یا جدی خلاصه جایگزین شده. الان قراره که به معنای بیولوژیک ما نژاد اصلا نداریم.
3/4 der menschlichen Gene variieren überhaupt nicht und der größte Anteil der genetischen Unterschiede zwischen Menschen liegen nicht zwischen, sondern innerhalb der geografischen Populationen.
3/4 ژن‌های انسان اساساً تغییری نمی‌کنند. بزرگترین بخش در واقع تفاوت‌های ژنتیک بین انسان‌ها اینطوریست که بین در واقع نژادها، بین جمعیت‌های جغرافیایی، بلکه در داخل جمعیت‌های جغرافیایی اتفاق می‌افتد.
Auch die soziale Geisteswissenschaften, die sich mit Rassentheorien und Rassismus beschäftigen, lehnen biologistische Erklärungsmuster strikt ab. Rassen existieren vielmehr nur im Zusammenhang mit Rassismus, und zwar als wirkungsmächtige Konstrukte.
علوم اجتماعی و علوم انسانی هم که اینها با نظریه های مربوط به نژاد و مسئله اندیشه نژاد پرستانه به بررسی اونها میپردازن و از اونها بحث میکنن، این الگوی تبیینی زیست شناسانه رو نفی میکنن به صراحت. نژاد، بلکه نژادها فقط در نسبتی که با اندیشه نژاد پرستانه هست وجود دارن، اون هم به عنوان یک ساختارهایی که دارای قدرت تأثیر بالا هست.
Der Nutzen von Rassentheorien besteht darin, dass sie als Legitimationsideologien für die Diskriminierung und Unterdrückung von Menschen fungieren.
فایده این نظریه های مبتنی بر نژاد یا نژاد پرستانه درست در همینه که اینا به عنوان یک نوع ایدئولوژی های توجیه کننده برای تبعیض و برای تحت فشار قرار دادن انسان ها به کار گرفته میشه.
Auf eine einfache Formel gebracht kann man sagen, Rassismus gleich Vorurteile plus Macht zur Durchsetzung oder Erhaltung von Privilegien.
اگر بخوام این رو در یک فرمول ساده و عبارت ساده بگیم، یعنی اینطور فرض شد، نژاد پرستی مساوی است با پیش داوری ها به اضافه قدرت اجرا و تحقق برای نگه داشتن و حفظ کردن امتیازات نسبت به دیگران.
Jetzt noch einmal zurück zum Kulturrassismus und der Warnung vor der Verjudung deutscher Hochschulen.
برمیگردیم به اون بحث که عنوان دیگه یک بخش دیگه از عنوان بود و هشداری که درباره یهودی شدن مدارس عالی آلمان گفته شد.
Schon Jahrzehnte vor der rassenbiologisch begründeten Diskriminierung und Verfolgung jüdischer Deutscher im Dritten Reich. Auch hier spielten Blut und Vererbung eine zentrale Rolle, meldeten sich aus nationalkonservativen Kreisen angesehene Wissenschaftler und Philosophen als Warner vor einer Verjudung der deutschen Kultur, insbesondere der Hochschulen zu Wort.
Daher قبل از این داستان تبعیض و تعقیب آلمانی‌های یهودی تبار که با تکیه بر در واقع زیست‌شناسی نژادپرستی مبتنی بر زیست‌شناسی در رایش سوم که در اونجا مسئله خود و مسئله وراثتی نقش محوری ایفا کرد، دهه ها قبل در حلقه های محافظه کار ملی‌گرای آلمان آلمان و فیلسوفان صاحب اعتباری اینها در چهره هشدار دهندگان در قبال یک یهودی شدن فرهنگ آلمان به خصوص مدارس آلمان، مدارس عالی آلمان یعنی دانشگاه‌های آلمان، اینها راسته سخنانشون مطرح شد و به کلام رو در اختیار گرفتن، سخن رو در اختیار گرفتن.
Bei genauerem Hinsehen erweisen sich auch diese Ängste angesichts der realen Gegebenheiten rasch als äußerst fragwürdig.
در یک نگاه دقیق تر معلوم میشه که هم این ترس ها هم با نظر گرفتن واقعیت هایی که در اون موقع بود، این بسیار تردید آمیز و غیر قابل اتکا بود.
Hinter der Angst vor kultureller Überfremdung verbargen sich vielmehr zeittypische antisemitische Ressentiments, akademische Konkurrenzkämpfe und ein durch den verlorenen Krieg stark angeschlagener deutscher Überlegenheitsanspruch.
در پس این بیگانه شدن بیش از حد فرهنگی و این شعار، این ترس از بیگانه شدن بیش از حد فرهنگی، اونچه که نهفته بود چی بود؟ یکی باقی مونده های گرایش ضد سامی بود که در اون زمان در جریان بود و یکم این رقابت ها و جنگ و جدال های درون آکادمی ها و دانشگاه ها، کشمکش های درون دانشگاهی، و به اضافه چی؟ به اضافه یک ادعای برتر بودنی که برآمده از جنگی بود که شکست خورده بودن آلمانی ها درش و از این جهت وجهه خودشون رو در معرض خطر می دیدند.
Dafür gibt es aus der Wissenschaftsbiografie vieler Sozial- und Geisteswissenschaftler und Philosophen Beispiele.
خب نمونه های زیادی خلاصه در از این افراد وجود داره، کسانی که خلاصه در عرصه علوم انسانی بودن و در عرصه فلسفه بودن، چهره هایی که
این بایشی با زم بایشی دی وسنشافتلیش و پولیتیش رادیکالیزیرون دس پسیکولوگون و سیخ سیلس آخ فیلوزوف نندن پسیکولوگون ایریش Rudolf Jentsch, der seit 1913 Nachfolger auf dem Marburger Lehrstuhl des Philosophen Hermann Kohn war.
خب یکی از کسانی که در این عرصه مطرح بود کسی بود به نام اریک ار ینش که خلاصه ایشون از سال 1913 جانشین هرمان کوهن فیلسوف شد و در کرسی ماربورگ کرسی فلسفه ماربورگ.
Also Hermann Kohn ist auch ein bekannter jüdischer Philosoph. Er hat auch sehr viel besonders in seinen letzten Jahren auf dem Marburger Lehrstuhl sehr viel im Bereich der jüdischen Philosophie.
Hermann Kohn خودش هم یهودی بود و چهره شناخته شده خلاصه فلسفی بود و در عرصه خلاصه فلسفه یهود در اون ایام آخر سالهای آخر که در مارکوت بود نقش مهمی رو ایفا کرد.
Gegen die Berufung von Jentsch erhoben in Deutschland in ganz Deutschland 107 Professoren Einspruch. Sie wollten also nicht, dass der philosophische Lehrstuhl jetzt umgewidmet wurde in Philosophie.
در مقابل این خلاصه انتصاب یا انتخاب در این ینج به این برای این کرسی 107 تا از استادای اون موقع اینا اعتراض کردن و اونها نمیخواستن که در واقع جای این کرسی که مربوط به فلسفه بود به کسی داده بشه که رشته اصلیش بیرون فلسفه است.
Aber Jentsch interpretierte das als Angriff von jüdischer Seite und hat seit seines Lebens behauptet, er wäre durch die Juden praktisch sehr stark in seiner wissenschaftlichen Karriere behindert worden.
Bei Jentsch in so این طور تفسیر کرد که این حمله یهودی‌ها به او بوده در حال که اعتراضشون نسبت به اون که این رشته رو نباید در واقع به کسی میدادن که رشته اصلیش فلسفه نبوده و بعدها در طول زندگیش مکرر این رو به عنوان تهاجمی از ناحیه یهودی‌ها علیه خودش تلقی کرد.
Jentsch war als Psychologe ein Vertreter der damals sehr beliebten Typenlehre. Das heißt also, es gab mehrere Psychologen, die versuchten, die Menschheit in verschiedene Typen der Wahrnehmung des Charakters und so weiter zu interpretieren. Was sich dann im Laufe der, aber schon vor 1933, im Laufe der Beginn der Nationalisierung Deutschlands mehr und mehr mit rassentheoretischen Elementen verband.
Jentsch طرفدار یک آموزه یا کارکننده یک آموزه انواع بود، تیپ‌های مختلف انسانی در واقع که و تقسیم می‌کرد اونها رو و ویژگی‌های خاصی رو اونها در واقع نسبت می‌داد در این تقسیم بندی که از افراد یعنی از تیپ‌های مختلف داشت. این بعدها گره خورد با نگاه‌های نژادپرستانه‌ای که وجود داشت و این نظریه با اونها یه جور در پیوند قرار گرفت.
Also auch bei Jentsch wie bei manchen anderen findet es sich, dass sie bis weit in die 20er Jahre hinein eine rein psychologisch-wissenschaftliche Typologie entwickeln und mehr dazu kommen, dass sie die nationalsozialistische Rassenideologie in ihr Programm aufnehmen. Und Jentsch entwickelt zum Beispiel auf dieser Basis einen Gegentypus, der Zersetzung und Auflösung mit sich bringt und als diesen Gegentypus identifiziert er dann die Juden.
این خب مطالعات زیادی و نوشته‌های زیادی در خصوص یک نوع تیپولوژی روانی و روانشناسانه داشته که این بعدها با برنامه نازی‌ها هم به خود جهت همسو شده و هم دیگه گره خورد و بعد یک تیپ مقابل آلمان در واقع نیست، تیپ مقابل انسان آلمانی مطرح شد که این تیپ مقابل انسان آلمانی مترادف شد وقت با یهودی‌ها.
Also einerseits richtete sich seine pseudowissenschaftliche Typologie gegen die Juden und wollte gleichzeitig die Überlegenheit der mit dieser Typologie der nordischen Rasse beweisen.
خب این نظریه شبه علمی او از یه طرفی در مقابل یهودی ها قرار گرفت، از یه طرف دیگه میخواست تفوق نژاد شمالی رو میخواست با این ترتیب نشون بده.
Er verstand sich selber auch als Interpret der nationalsozialistischen Bewegung, die er als eine Erneuerungsbewegung im Sinne seiner Theorie verstand, weshalb er eine weltanschauliche Leitfunktion forderte.
خب در این حال اون تفسیر میکرد با این ترتیب و حرکت نازی‌ها رو و این رو به منزله احیای در واقع تئوری خودش هم میدونست و یک نوع در واقع برتری در سطح جهانی و عنوان نقطه اوج مثلا یا بگیم بلاز جهان شناسی ببخشید بلاز جهان بینی و جهان شناسی یک تو نقش راهبری برای این قائل بود.
Damit in Klammern gesagt, Martin Heidegger nicht unähnlich mit seiner Philosophie. Jentsch und Heidegger waren zeitweise Kollegen in Marburg, also lehrten gleichzeitig an der Marburger Universität und waren einander in herzlicher Abneigung verbunden.
Herzliche Abneigung? Ja. Ich denke, Heidegger war mit Jentsch und der Tohart der Marburg dann. و البته نسبت به همدیگه در یک تخاصم صمیمانه ای نسبت به همدیگه بودن که تعبیر خوب بچه بود.
Aber bei den Nationalsozialisten hat er damit eigentlich keinen großen Anklang. Er wurde allerdings in der Psychologie selber Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und hatte insofern großen Anklang.
البته گنش به رغم همه اینهایی که مطرح کرد نزد نازی ها خیلی مقبول واقع نشد، هرچند اون در واقع رئیس انجمن روانشناسان شد در آلمان ولی بیش از این جایگاهی نتونست پیدا بکنه، اونا تحویلش نگرفت.
ähnlich also anders und doch ähnlich lassen sich manche Wechselbeziehungen zwischen Biografie, Zeitgeist und Politik in der philosophischen Biografie von Martin Heidegger.
خب یک همچین مناسباتی که در آلمان در واقع در جریان بود که بین بسیار مسئله زندگی افراد، روح زمانه و سیاست در وضعیتی که مارتین هایدگر هم در دوره ناسیونال سوسیالیست داشت در آلمان در این همچین وضعیتی رو آدم در این فضا خلاصه مشاهده می‌کنه.
Bis zur Veröffentlichung der schwarzen Hefte, also seiner philosophischen Notizen in den letzten Jahren, war umstritten und teilweise wird immer noch bestritten, dass er ein richtiger Antisemit war, zum Beispiel wegen seiner persönlichen Beziehung zu bestimmten Kollegen oder auch zu Hannah Arendt.
پیش از انتشار دفترهای سیاه مورد مناقشه بود و در هنوز هم گاهی وقتا مورد مناقشه است که آیا اون واقعا ضد سامی به درست حسابی بود یا نه، به خصوص به دلیل روابط شخصی که با کسی مثل آنا آرنت و اینا داشت که اونا یهودی بودن، بنابراین این مورد تردید بود.
An dem Beispiel kann man auch erkennen, dass oftmals nur als richtiger Antisemit anerkannt wird, wer über ein komplettes ideologisches Weltbild und Menschenbild gegen Juden verfolgt. Und das, was wir bei Heidegger finden, ist eher typisch als die Ausnahme. Also, dass er nicht in seiner Theorie, in seiner Philosophie rassebiologische Elemente aufgenommen hat, sondern einfach durch bestimmte Bemerkungen, durch bestimmte Verhaltensweisen in der Praxis zum Ausdruck gebracht hat, wie er die Verjudung der Universitäten befürchtet und was er dagegen unternehmen möchte.
خب ما معمولا کسی رو میگیم خلاصه ضد سامی درست حسابی که مثلا در یک تصویر کلی که نسبت به انسان و جهان داره در اونجا و موضع مثلا ضد سامی یا یهودی داشته باشه، این رو ما معمولا به عنوان ضد یهودی میشناسیم، در حالی که اونچه که مثلا در مورد های دیگه آدم ملاحظه میکنه یه همچی چیزی نیست، بلکه اونچه که هست اینه که بعضی از رفتارهای او، بعضی از ملاحظات یا اظهاراتی که او داره در یک بستر عمومی قرار داره که اون بستر عمومی و موضع در واقع ضد یهودی داره و او هم خط‌کشی در مقابل این نمی کنه، بلکه داره با این اظهارات انگار همراهی میکنه و بنابراین به این عنوان شده.
So ist ein
erst
vor einigen Jahren aufgefundener Brief oder ein bekannt gewordener Brief wird immer wieder zitiert, indem er sich für ein Stipendium für einen Mitarbeiter einsetzt, Eduard Baumgarten, bei dem er sich auch noch verklausuliert, aber doch hinreichend deutlich äußert. Ich möchte einen halben Satz zitieren, nämlich, dass wir vor der Wahl stehen, unserem deutschen Geistesleben wieder echte bodenständige Kräfte und Erzieher zuzuführen oder in erwachsenen Verjudung im weiteren und engeren Sinne endgültig auszuliefern.
Na, gerade hier اشاره میکنم که یک نامه‌ای داره هایدگر که در اون توصیه میکنه کسی رو برای دریافت بورس به نام باوم، اسم اون آقا چی بود؟
ایدوارد
باومگارتن که در اونجا یه جمله‌ای داره که تو این جمله به نظر میرسه که خب دیگه موضوع، یعنی موضعش در باره مسئله روشنه، ایشون اونجا میگه که ما در برابر این اتفاق قرار گرفتیم که حیات فکری آلمان رو دوباره مبتنی کنیم بر نیروها و بر مربیانی که اینها پایه در بن و در زمین دارند و اونها برگردونیم، یا اینکه ما این یهودی شدن فزاینده رو خودمون رو در معرض و در تسلیم این یهودی شدن فزاینده و هی خلاصه که دایدر هی داره تنگی کنه ما خودمون رو در تسلیم اون برده.
Noch deutlicher wird seine Einstellung in einem Brief schon von 1916 an seine Frau, wo auch deutlich wird, dass das auch mit persönlichen Ressentiments verbunden ist, also nicht nur mit einer Sorge um die deutsche Kultur und um das deutsche Geistesleben. Darin steht, ich zitiere, die Verjudung unserer Kultur und Universitäten ist allerdings schreckenerregend und ich meine, die deutsche Rasse sollte noch so viel innere Kraft aufbringen, um in die Höhe zu kommen.
خب یه چیز دیگه که در اونجا واضح‌تر تو راست مشاهده میشه مربوط به سال 1916 است، یعنی حدود 20 سال قبل از آمدن نازی‌ها تقریبا، و نامه‌ای که به زنش نوشته های دیگه، و در اونجا میگه که یهودی شدن فرهنگ ما و دانشگاه‌های ما البته بسیار ترس برانگیزه و من بر این عقیدم که نژاد آلمان باید چنان قوت درونی هرچی که در درون داره اون قوت شد برآورده کنه تا بتونه خودش رو، یعنی جمع کنه تا بتونه خودش رو به دوباره به نقطه رفیع و به قله ها برسونه.
Und aus der Zeit nach 1945 ist ein Zitat überliefert, in dem er das Verhalten der alliierten Besatzungssoldaten in Deutschland für schlimmer erklärt als die Verbrechen der Deutschen an den Juden.
یک جمله هم مربوط بعد از 1945 و سقوط نازی‌ها و پایان جنگ جهانی هست که در اونجا انتقاد میکنه از رفتار این سربازان متفقین در اونجا و میگه که اینا رفتارشون از نحوه برخورد نازی‌ها با یهودی‌ها بدتره.
Diese persönlichen Ressentiments waren für Heidegger nicht die Triebkraft, aber trotzdem bildeten sie die realen Motive für sein Verhalten gegenüber Kollegen, gegenüber ja, den in Deutschland verbliebenen Juden oder auch zur Begründung dafür, dass er die Vertreibung und Verfolgung der Juden rechtfertigte.
خب ایشون بخواد بگه که این باقیمانده های یک جور یا اینجور احساسات شخصی که او داره، این درسته که ممکنه انگیزه های در واقع او برای موضوعگیری ها نباشه، اما به هر حال توجیه کننده اینه که چرا او در قبال روزه یهودیان باقیمانده در آلمان یا همکاران یهودی که بود و نحوه رفتارهایی که با اونها میشد، این در واقع نحوه واکنش هایدگر رو یه جور بیانگر نحوه واکنش بود.
Und das trifft für viele der verfolgten und vertriebenen jüdischen Philosophen und Wissenschaftler zu. Also ich habe Gelegenheit gehabt, Tagebücher von einer Soziologin einzusehen, die diese Periode an der RWTH Aachen miterlebt hat. Und es ist schon erschreckend mitzukriegen, durch ihre Notizen, die also auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren, sondern in ihrem Tagebuch standen, mit welcher Kälte und Gleichgültigkeit sie die Vertreibung ihrer Kollegen miterlebt haben und noch so halbwegs schadenfreudig sagten, das war schon immer ein unsympathischer Typ, jetzt kriegt er endlich mal eins.
ایشون میگه که من فیلسوفان زیادی و اندیشمندان زیادی اینا مشمول این شدن و من تصادفا در همون آخر که ایشون هستن، من یادداشت‌های روزانه یک خانم جامعه شناسی رو دیدم که وقتی اون رو با آلمانی، البته که اون در یادداشت‌هاش با چه خونسردی و با چه بی‌تفاوتی نسبت به این داستان تعقیب و داستان خلاصه تحت فشار قرار گرفتن یهودی‌ها اظهار نظر می‌نویسه و بعد هم تقریبا با این مضمون که خب بالاخره یه کسی باید این اون چه که اینا مستحقش بودن رو بهش در واقع عمل
می‌کنه. In der aktuellen politischen Situation in Deutschland finden wir viele der jetzt so kurz zitierten sowohl rassobiologischen als kulturrassistischen Argumentationsfiguren wieder, ohne dass diese direkt benannt werden. Also man spricht nicht mehr von Rasse und Verjudung und von Vernegerung und so weiter, aber als Argumentationsmuster finden wir die sehr virulent in der aktuellen Sichtweise gegen Muslime und gegen den Islam.
امروز با توجه به مسائلی که امروز میگذره، درسته که هیچ کس صحبت دیگه از در واقع داستان واسه نژادی که نژاد پرستی مبتنی بر زیست شناسی یا نژاد پرستی مبتنی بر فرهنگ نمی‌کنه و اصطلاحات اونا رو به کار نمی‌بره، اما توجیهاتی رو که می‌بینیم به خصوص در مواجهه با مسلمان‌ها اون چیزی که امروز می‌بینیم توجیهات مشابهی است بدون اینکه اصطلاح و نام اونها آورده بشه.
Man kann, wenn man diesen historischen Hintergrund kennt, sehr schön feststellen, wie praktisch die Angst vor dem Fremden wiederum instrumentalisiert wird, um bestimmte politische Ziele zu erreichen.
اگر کسی این بستر تاریخی رو باش آشنا باشه کاملا متوجه میشه که چطور این حراس از بیگانه و بیگانه حراسی ابزار قرار میگیره در عرصه مناقشات سیاسی.
Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen angesichts der fortgeschrittenen Zeit, sondern ganz kurz einige kurze Stichworte nur geben als Schlussfolgerung aus meinen bisherigen Überlegungen.
خب من به این بحث ادامه نمیدم برای اینکه زمان دیگه خوب سپری شده. من فقط چند تا جمله کوتاه میخوام بگم به عنوان نتیجه گیری برای اون چه که در اینجا مطرح کردم.
Rassismus ist kein Phänomen der Unterschichten erklärbar aus Unerfahrenheit im Umgang mit fremden Menschen und Kulturen, aus der Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und aus der Angst vor sozialem Abstieg.
Aber da müssen wir das wieder
machen. Entschuldigung.
Oh, ja. خب ایشون میگن که اولا نژادپرستی یک پدیده ای نیست که مربوط به طبقات پایین باشه و قابل توجیه باشه با کم تجربه کم تجربه بودن در معاشرت با انسانهای بیگانه و فرهنگهای بیگانه و در واقع رقابت بر سر بازارهای کار یا بازارهای مسکن و یا ترس از به اصطلاح
Zweitens, Rassismus bildet keinen Gegensatz zu wissenschaftlich-rationalem Denken, sondern hat sich gerade in seiner verwissenschaftlichen Form als extrem in Anführungsstrichen erfolgreich erwiesen, nämlich bei der Verfolgung und Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus.
دوم نژادپرستی به هیچ وجه در تقابل با تفکر علمی و عقلانی به نظر نمی‌رسه باشه، بلکه اتفاقا در شکل علمی شدهش به منزله به شکل علمی شدهش خیلی موفق خودش رو نشون داده، به خصوص در ماجرای تعقیب ها و سیاست تعقیب و انهدامی که در میان نازی ها بود.
Drittens, Rassismus setzt kein in sich geschlossenes, logisches, rassistisches Welt- und Menschenbild voraus. Unklarheiten und Widersprüche sind vielmehr eher die Regel als die Ausnahme. Sogar in der nationalsozialistischen Rassenideologie vermischen sich rassenbiologische und kulturrassistische Konzepte oder konkurrieren vergeblich um die Gunst Hitlers und die Anerkennung als offizielle NS-Rassenlehre.
نژادپرستی یک تصویر منسجم منطقی از جهان و انسان رو پیش فرض نمیگیره، یعنی مستلزم چنین چیزی نیست. اتفاقا ابهام ها و تناقض ها در اون بیش از اون که در واقع استثناء باشن قاعده، حتی در ایدئولوژی نژادی آلمان نازی مخلوط می شدند تصوراتی که مبتنی بر یعنی نژادپرستی مبتنی بر زیست شناسی بودن و تصورات نژادپرستی مبتنی بر فرهنگ یا با همدیگه رقابت می کردن تا هر کدوم از اینا بتونن مقبولیت بیشتری رو نزد هیتلر پیدا کنن و به عنوان آموزه رسمی نازی ها در خصوص نژاد ها تلقی بشن.
Auch sind persönliche Beziehungen und sogar Freundschaften zu Juden ebenso wenig sonstige zu rassistischen Denk- und Verhaltensmustern scheinbar im Widerspruch stehende Äußerungen und Handlungen kein generelles Ausschlusskriterium.
به علاوه این که افرادی که خلاصه چنین نژادپرستی هایی دارن روابط شخصی و حتی دوستی هایی با یهودیان یا دیگران داشته باشند که دیگر کسانی که از نژادهای دیگر هستند و یا رفتارهایی داشته باشند و یا طرز اندیشه هایی داشته باشند که به نظر می رسید در تناقض با تفکر نژادپرستانه هستند، این هم باعث نمیشه که ما بخوایم اونها رو از دایره در واقع کسانی که قائل به نژادپرستی هستند اینا رو خارج بدونیم.
Rassismus erfüllt innerhalb einer Gesellschaft wie auch international bestimmte Funktionen, legitimiert zum Beispiel Kolonialismus und Kriege, politische und soziale Diskriminierung und stärkt das Selbstwertgefühl dominanter Völker sowie intern privilegierte Schichten und Individuen.
ایشون چهارم این که نژاد پرستی در چارچوب یک جامعه و همچنین در سطح بین المللی کارکردهای معینی داره، مثلا توجیه میکنه استعمارها رو و جنگ رو و در واقع تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی رو و تقویت میکنه احساس ارزش یا افراد، یعنی اقوام غالب نسبت به خودشون دارن و همچنین در داخل اخشار و افراد رو در داخل حال یک جامعه اینا رو تقویت می‌کنه.
Die vom Rassismus profitierenden Völkergruppen und Individuen sperren sich daher mit Macht gegen Veränderungen, denn sie haben ja durchaus etwas zu verlieren. Dies ist eine wesentliche Erklärung dafür, dass Aufklärung, Begegnung und Dialoge allein gegen Rassismus wenig bewirken.
اقوامی که به نحوی از نگاه نژادپرستان سود می‌برند یا جمع‌هایی که اینجوریان یا افرادی که اینجوری هستند به همین دلیل با اعمال قدرت در مقابل هر گونه تغییری اینها می ایستن چون که چیزی برای از دست دادن دارن. این یک تبیین خلاصه مهمی است یا تبیین اصلی است برای اینکه چطور روشنگری یا مواجهه با برخورد با نجات پرستی یا دیالوگ ها و گفتگوها در علیه نجات پرستی ممکنه که در موارد چندان مؤثر هم نباشد.
Veränderung sich normal in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, zunächst in den Medien, in den Wissenschaften, in den, im ganzen Kulturbereich Nischen gesucht wurden. Wobei man schon sagen muss, dass zwar die Tür zur Universität geöffnet war, aber eine Karriere für die weißen Juden überhaupt nicht möglich war. Ich habe eine Zahl gelesen, es gab also vor 1933 in ganz Deutschland 4000 Ordinarien an deutschen Hochschulen, in allen Fakultäten, und davon waren genau 100 jüdischer Herkunft. Und davon muss man nochmal berücksichtigen, dass dieses durchaus nicht alles Leute waren, die mit dem jüdischen Glauben verbunden waren, sondern da wurde die Abstimmung gezählt. Und das beantwortet vielleicht auch ein bisschen die Frage nach dem, nach der Berechtigung. Achso, Entschuldigung, ja. Genauso, das geht also zur Frage nach der Berechtigung von der Abwehr jüdischer Konkurrenz. Soweit man das bis jetzt analysiert hat, die Situation an den Hochschulen, die Karrieren von Juden und Nicht-Juden in der Weimarer Republik, kann objektiv gesehen von einer Verengung des akademischen Raumes durch Juden überhaupt nicht geredet sein. Sie, weil sie noch neu waren und fremd waren, erschien es vielen so. Also die Aufmerksamkeit für diese wenigen Juden an den deutschen Hochschulen war sehr groß. Aber wenn man das reine Zahlenverhältnis und die Karrierewege analysiert, dann kann davon nicht die Rede sein. Natürlich kann man sich dagegen wehren, wenn eine Bevölkerungsgruppe vielleicht noch sogar mit illegalen Mitteln versucht, bestimmte Positionen zu erobern, aber die Realität spricht nicht dafür.
فقط که این نظریه یهودی شدن میتونسته شاید برای مقابله با ایدئالیسم آلمانی یا بتونه تاکید بر مسیحیت اون سنت‌های آلمانی رو از بین ببره، ولی در واقع آغاز ورود یهودیان به دانشگاه ها در دهه‌های قبل از اون اصلا ممکن بود، این در دهه‌های قبل از دهه‌های قرن و در واقع نیمه قرن 19 هم تازه آغازی بوده برای اینکه یهودی ها بتونن وارد یک سیستمی بشن. در بسیاری از حرفه ها اصلا راه نداشتن، از جمله در غذا و سیستم نظامی ممنوع بود براشون، کشاورزی براشون ممنوع بود چون حق تملک نداشتن. و بعضی رشته‌ها از جمله رشته‌های رسانه‌ای و رشته‌های علوم کار دانشگاهی اولین جایی بود و جایگاهی بود که یهودیان اصلا میتونستن به اون راه پیدا کنن، ولی باز هم امکان ترقی و پیشرفت به اون شکل براشون وجود نداشته. و من بعد از این تفیه هم داد قبل از زمان دست گرفتن اونا توسط نازی ها، در حدود 4000 هایی که در دانشگاه ها مشغول بودن، تنها 100 نفر اونها یهودی بودن. پس عملا امکان این وجود نداشته که بخوان جایگاه آلمانی ها رو اشغال کنن یا به عنوان رقیب برای اونها در نظر گرفته بشن. و تنها چیزی که به ظاهر این احساس رو ایجاد میکرده این بود که یک روند جدید، یک جریان جدیدی بوده و به خاطر اون جلب توجهی که در اون مسئله زمانی میکرده، این احساس ایجاد شده بود که به عنوان رقیب بخوان جایگاه آلمانی ها رو تصاحب کنن.
یه نکته دیگه هم داشتن، اون این بود که گفتن خیلی از یهودی ها از نظر اعتقادی یهودی نبودن، از نظر نژادی فقط یهودی بودن، با هم مخالف، اصلا مخالف دین بودن، بعضی از اینا مخالف دینی نبودن، ولی اون سال در واقع نژادی تعیین کننده.
یا
فلاک
گفتن
سوشوس
دست sowas, was wir hier machen, ist sicherlich auch eine wichtige Sache. Das heißt, die Selbstreflexion der Wissenschaften und der Philosophie spielt eine ganz erhebliche Rolle, denn es gibt noch sehr viele Aufarbeitungsbedarf über die Beiträge der Wissenschaft und der Philosophie zu diesem rassistischen Welt- und Menschenbild. Aber sonst, politisch gesehen, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Ansatz bzw. eine wesentliche Barriere gegen Veränderung, dass sich die Privilegierten immer nicht ihrer Privilegien bewusst sind, dass sie den Zustand ihrer Privilegierung nicht realisieren, sondern sich selber noch als aus diesem und jenem Grunde benachteiligt empfinden. und keine Sensibilität für die realen Machtverhältnisse in der Gesellschaft haben.
این تعامل بر روی خود نگاه خداگاهی و تعامل بر روی خود
یه چیزی که میتونه کمک کنه برای درگیرون خداگاهی علوم و فلسفه علوم مختلف و فلسفه است
از نظر سیاسی نمیشه گفت که سد مهم در مقابل پیشرفت وجود داره بلکه اونهایی که در جایگاه برجسته در جایگاه مهم قرار دارن باید خودشون در وهله اول به رسمیت بشناسن و اون جایگاه خودشون رو درک کنن.
همین نکته که گفتن این کاری شبیه همین کاری که ما میکنیم خود اینا مؤثره و اینکه تر به اصطلاح تعامل بر روی خود باعث میشه با اون چیزی که هست باعث میشه که زمینه اینجور چیزا کم بشه. نکته دوم که ایشون گفتن اینه که خیلی از ما از امتیازهایی که برخورد داریم در واقع مطلع نیست، یعنی آگاه نیستیم، وقوف نداریم به اینکه ما خودمون جزء کسانی هستیم که این امتیازها رو داریم و در نتیجه چون خودمون رو صاحب امتیاز نمیدونیم چه بسا گاهی وقتا برعکس فکر کنیم که مثلا تحت تبعیض واقع شدیم نسبت به اصطلاح امتیازات دیگران. یکی از چیزها که زمینه ساز این، یعنی زمینه این رو میتونه از بین ببره اینه که واقع بشیم که نه، خود ما از بسیاری از امتیازات خود برخوردار هستیم که این امتیازات دیگران ممکنه به عنوان چی تلقی کنن، به عنوان یک تبعیض دارن. و این که این مسئله فقط مربوط به یهودیان نیست و همه ما برای همه چه جوامع همه جوامع ما این داریم، ما یه دوستی داشتیم ایشون به وقتی دارم میگم پایان مقام وزارت بازرگانی بود در زمان نهای ربانی اینا در افغانستان، بله، و تفلک به خاطر شیعه بود بلا فاصله بعد از اونم مجبور شد دوباره فرار کنه بیاد ایران و در خلاصه حضرت عبدالعظیم کفاشی میکنه بیاد که بازرگانی شد چند زبان هم بلد بود و اینا و خیلی واقعا آدم مرتب و خیلی دوست داشتنی و با سوا. بعد گفت که ما یه مشکلی داریم، من از شیراز که داشتم میمدم تهران دم پاسگاه که رسید من و خانمم گفت که افغانی ها پایین، هرچی ما گفتیم آقا ما چیز داریم، پاسپورت داریم، بلیط داریم، گفت من این چیزا سرم نمیاد، پاس بیاد بریم پایین. خلاصه این دردسر مثلا استار پلیس و همه چیز که پلیس حاضر نیست، گفت ما مجبور شدیم پیاده شدیم رفتیم پیاده از پاسگاه رفتیم اومد دوباره که بلیط دیگه داریم سوار شدیم اومدیم افغانی پایین، میگه باشه حرفی نمیشه زد دیگه تموم شد دیگه. خب میگم فکر نکنید که مخصوصا در کیاس تو کجاست، حالا شیراز نبوده گفت شیراز بر میگرشتن نگفت که شیرازی بود باشه قبول قبول ندادن این بحث
واسه
دستی برای آن دستی ناسیونالیست برای دستی آفریقایی باید 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 باید
Hast du eine Woche später? Ja, ich kriege auch ihr Lob. Danke. Lob, Lob. Das verrate ich nicht.